من در مجارستان به دنیا آمدم 1944 دسامبر 1944 که در واقع یک 15 روز مونده بود که سال تموم شه و 45 سالی بود که به اصطلاح مجارستان و تمام اروپا جنگ تموم شد و مثلا یه مپسی و یه دوره جدید شروع می شد تو تاریخ مجارستان. من وسط جنگ به دنیا آمدم، یعنی پدر من خواننده اپرا بود، البته آکادمی رو تموم کرده بود، خیلی امیدوار بود که دیگه یه کاریر به عنوان هنرمند، به عنوان خواننده شروع کنه، که در واقع جنگ تمام کاریرش رو دیگه شیکون دیگه. و ما یه جایی بودیم که دور شدیم از پایتخت، یعنی فکر کرده بودیم که معمولا پایتخت از همه شلوغ‌تره و جنگ اونجا خیلی خیلی حاد میشه. ما رفته بودیم که خونه پدر بزرگیم که تقریبا یه 50-60 کیلومتری پایتخت بود و بدشانسیمون این بود که از همه بیشتر اونجا در واقع روسا آمدن، آلمانی ها نمیخواستن برن، بعد جنگ خیلی برگرفت، یعنی اصلا وسط بدترین شرایط من به دنیا آمدم که پدر من قسم خورده بود که هرگز دیگه فرزندی به دنیا نمیاره، چون دیگه واقعا خیلی دشوار بود و خیلی سخت بود. با همچی بکراندی زندگی من شروع شد و خب بعد از جنگ مجارستانم که واقعا داغون بود، روسا هم که آمدن که در واقع ما تصاحب شده بودیم، یه دوره خیلی سختی شروع شد در مجارستان و خب بچگیم تو این دوره گذشت.
شما تنها فرزند خانواده
بودم؟ من تنها فرزند خانواده بودم. میگم پدرم پر امید و یه حسایی داشت که دیگه باید مثلا کاریر کنه، از یه تئاتر به یه تئاتر دیگه استخدام میشد، بعد دیگه اونجا اون موقع بعد از جنگ که خب خیلی سخت بود، اصلا هیچی نبود، دوباره باید یه شغلای دیگه پیدا میکرد، خلاصه خیلی سخت بود. یادم یه دوره‌ای که اصلا دیگه کاری چیزی وجود نداشت، یه چاپخونه‌ای بود که استخدامش کرد و خب ناچار بود، برگشتیم به بوداپست، یعنی در واقع دیدیم که خونمون دیگه بمب زدن و دیگه اصلا با خاک یکسان شد، دیگه خونه نداشتیم. نزدیک بوداپست رفتیم، یه جاییه که من البته خیلی دوستش دارم، هر سالم میرم اونجا میبینم، نزدیک بوداپسته، جنگل داره، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. بچگیم تا 10-12 سالگی اینجا گذشت. منتها خب پدرم هم میگم چاپونه کار میکرد و یه سری کتابا که دیگه قرار بود خمیر بشه برمیگردون تونه و شبا با نور چراغ نفتی، چون یه مدت اصلا دیگه چیز نبود، دیگه برق نبود. یادمه که این مثلا حدود 4-5 سالگیم بود که خوب یادمه که بابا قصه های خیلی قشنگی تعریف میکرد از این کتابا. هنوزم این کتابا همرام هست، یعنی کتابا که قرار بود خمیر بشه، کتابای قصه های دنیا، خب آندرزن که خیلی دوست داشتم، اما یه کتابی توش جریان داشت، برای همین دارم تعریف میکنم که یه بکراندیه بعدن برای ایران، 1001 شب بود. 1001 شب اصلا دیگه تمام یکی از محبوبترین کتابام بود که پدرم مثلا تعریف میکرد و من مثلا تجسم میکردم که اونجا چجوری میشه و چطور میشه. ما یادمه که بعدم با آقای سینایی آشنا شدم، یه مدت گفته بودم اگه من پسر دارم خیلی دلم خواست اسمش عبدالله باشه. چرا عبدالله؟ چون این اسم تو 1001 شب وجود داشت، دوست داشتم. بعد مثلا میخوام بگم یه چیزایی بود توش که یادمه که بعدن که ایران آمدم دیدم همه چی یه جور دیگه است. مثلا راجب سلطان بود، راجب مثلا جواهرات بود که مثلا آدم هر جا میره مثلا جواهر چجوریه و اینا. یادمه که مادر من از آلوی سیاه یه سری کمپوت درست میکرد که ما نمیدونستیم پسه چیه، گفتیم که الانم برا تو پسته میارم، بعد مثلا کمپوت آلو رو میآورد، بعد ما اون آلو رو میخوردیم، گفتیم این دیگه اصلا همون پسته است. که یادم بعدن که اومدم وین با آقای سینایی آشنا شدم و مادرشون برا عید پسته فرستادن، گفت ای مادرم پسته فرستاد و اینا، من پسته رو نگاه کردم گفتم این چیه اصلا، برا من پسته یه چیز دیگه بود. خلاصه میخوام بگم که همه این داستان ها یه جوری تو ذهن من موند و تو اون اختناق و تو اون دوره خیلی سخت چیزی که برا من وجود داشت قصه های زیبا، اسطوره ها که دیگه همین جور جلو میرفت و بعد از اونم که دیگه بزرگتر شدم خودم سواد داشتم، کتاب یکی از مهمترین یار زندگیم بود که این داستان همین جور جلو میرفت و بعدن که نوجوان شدم با غرور میتونم بگم که خب تو اون سیستم، تو اون اختناق، تو اون دوره چیزی که ما داشتیم که مثل یک دروغ بود، مثل یک چیزی بود که اون سواد بود. و ما میتونم بگم که بعدن که رفتم وین اون تعجب کردم که من با دیپلم، که بعد از دیپلم که رفتم چقدر سواد ما با دیپلم بالا بوده. ما مثلا یادم که 16 سالم بوده که تمام اسطوره های دنیا، اسطوره خیلی به خصوصی توجهمو جلب میکرد که همه اسطوره های دنیا رو چکیدش رو خوندم و ما هنوزم که اون کتابشو دارم، شاهنامه رو دارم که یک سلکشن از شاهنامه توشه، سعدی رو خوندم، بعد خیام که خیلی داشتیم که چند تا ترجمه خیلی خوب، یکی یه سری از فریجرات ترجمه شده، اما یه چند نفر که از خود فارسی ترجمه کردم. به هر حال همه این داستان همراه من بود. برای همین بعدن که آمدم ایران یه بکراندی داشتم که دیگه مثلا برای من شرق یه جوری یه جای خیلی جذابی بود. همین جور که جلو رفتیم و دیپلممو گرفتم، پدر خودم بازم هنوز این فکر از کلش بیرون نرفته بود که اینجا نمیشه موند، اینجا اختناقه، اینجا پرده آهنیه، من میخوام خارج شانس منو امتحان کنم. بعد با پدر تصمیم گرفتیم بعد از دیپلم که ما بریم وین. وین منطقه رفتم به وین داستانی بود، یعنی یکی باید گروگان میمون، مادرم گروگان مون دیگه، یعنی ما تصمیم گرفتیم اگر پدرم اونجا مثلا تو اوپرا میتونه استخدام بشه ما میمونیم، بعد از 5 سال ممکنه دیگه ما را میبخشم، بعد مادرم هم میتونه بیاد. منطقه مادر منم که یه عمر انقدر شنیده از پدرم که خب آره اینجا نمیشه موند، اینجا باید ما از اینجا باید رفت و اینا، دیگه میخواستیم امتحانش کنیم چجوریه. من تو اونجا دیپلم گرفتم. حالا قبل از اون که دیپلم بگیرم، از 13-14 سالگی همه هنرها رو دوست داشتم، نویسندگی رو دوست داشتم که چند دفعه جایزه نویسنده های جوونم بردم، در کنارش همیشه نقاشی میکردم. پدرم مثلا جاهای مختلف میخوند، کنسرت داشت و یکی بود که مثلا یه کلوبی بود که مال چیز بوده، مال تران و چیز و اینا بود، یعنی مال یعنی خلاصه مال چیز دیگه، تران و اینا بود دیگه، که یادمه که اونجا مثلا کورس نقاشی بود و من میرفتم اونجا میخوندم و خلاصه همه این هنرها یه جوری موازی جلو میرفت. من فقط میدونستم که هر طور شده، هر چی میشه، بعدا رای من حتما رای هنری میشه، نویسندگی، ادبیات، همه این چیزها رو خیلی دوست داشتم. تا دیگه به اینجا رسید که دیپلم گرفتم و زبان دوم خارجیمون که آلمانی بود که من خیلی دنبال میکردم که آلمانیم خوب بشه، بابا بتونیم بریم بیرون. تای دل من احساس کردم بابا ممکنه نمونه، اون موقع 47 سالش بود. من گفتم که اب نداره، من این میستری بزرگ و این چیزو که دیگه اون ور چیه، چه جوریه، و همه میخواستم برن اونجا ببینم چه جوریه، و اگر احیانا بابا برگرده من فعلا میخوام اون طرفا بمونم. یه سری دوست و آشنا داشتم، خالی یکی از دوستان مثلا آدرس گرفتم و اینطوری که رفتیم وین. خب با دشواری و اینا یه اینترویو گرفتیم از اینتندانت اپرای وین، و پدرم خونده بود، تنور بود، مثلا پاواروتی، کاروزو اینا، صداش خیلی خیلی قشنگ بود. البته واقعا متخصص واگنر میخواست بشه، خیلی صداش قشنگ بود و اینا، خونده و خیلی هم دوست داشتن. اما گفتن شما برای ما پیری، حالا بابا اون موقع 47 سالش بود حیوانی، بعد گفتن که ما رو شما نمیتونیم کردیت واس کنیم، یعنی این دیگه دوباره از اینجا شروع کنیم و دیگه ما خیلی باید یک کسی جوانتر باشه که ما میخواییم رو کاریرش کار کنیم. خب بابا که اصلا دیگه داغون شد. منم تای دلم گفتم که حالا بابا برگرده ما میمونم. بعد خیلی ناراحت بود. بعد قرار بود که اگر وین نشد بریم بریم سالزبورگ و اونجا هم امتحان کنیم. دیگه گفت نه، اصلا گور پدرش، من اصلا خوشم نمیاد از این اتریشیا، دلم برای مامان تنگ شده و من درم میخواد برگردم. منم گفتم بابا حالا چون من آلمانی خوندم، من دلم میخواد آلمانیم بهتر باشه، اگر یه موقعیتی برای من پیش میاد من دلم میخواد یه چند ماه بمونم. گفت آخه کجا میخوای بمونی، چه جوریه؟ من اون موقع بین 18 و 19 بودم دیگه. بعد رفتیم پلو خاله اون دوستم که اون یه دونه از این جعبه سازی داشتن، یه کارخونه کوچولو داشتن، و بعد گفتم ببین ما میخوام یه جایی یا پلوی خانواده یا یه جایی که مثلا مثل اوپر یا چیز و اینا کار کنم و بیبی سیتر باشم یا هرچی، میخوام زبونم خوب بشه. گفت ای خب خیلی خوب، اینجا یه دونه دیر هست که این دیر یه دونه پانسیون دخترها رو داره که همه خارجی هن. یعنی دانشگاه داری شروع میشه کاملا نوه، خب به تو ما چیز میگیم امکانات میدیم که میتونی اینجا بمونی، یه خود به ما کمک میکنی، صبح مثلا جواب تلفن میدی و آلمانیم بد نبود، یه خود مثلا چه میدونم دیگه که تو آشپزخونه ظرف و اینا هست کمک کنی بشوری و نمیدونم هیچی. من اینم بگم که ما دشوار یه چیزی دشواری داشتیم دیگه، ما با 50 دلار آمدیم بیرون، یعنی بیشتر که نمیدونم به هیچ وجه نمیشد آورد دیگه، و من نه پول داشتم نه چیز. خب این موقعیت خیلی خوبی بود، بابام هم یه خود خیالش راحت شد، گفته بود دکتر من 11 مثلا اونجا قانونش خیلی استریکت بود، سخت بود دیگه، باید 11 شب مثلا باید می آمدیم خونه و اینا. خلاصه من اونجا شروع به کار کردم و اینا، خیلی زود یه چند ماه بعد یه بورسی برای من جور شد که میتونستم وارد آکادمی بشه، یعنی دانشگاه بشم، که دیگه این بود که داستان وین، که دیگه وین بود. و بعد دیگه اونجا هم که انگرد سخت مثل مجارستان نبود، مجارستان آکادمی و وارد شدم به نقاشی اونا خیلی مشکل بود، اما وین خوشبختانه دیگه شد دیگه. که این وسط هم با آقای سینایی آشنا شدم که ایشون دانشجوی سینما بودن و با اتفاق آمدیم ایران. ما تو آکادمی آنگوانت کونست، یعنی دانشکده تزیینی بود که دیگه وارد اونجا شدم. بعد دیگه در واقع تقریبا 2 سال اونجا بودم، چون بعدن آقای سینایی که 9 سال اونجا بودن فیلم رو تموم کردن، گفته بود که ما بیاییم ایران بهتره، ما نمیتونم دیگه 2 سال دیگه صبر کنم دیگه، پدر مادرم پیرن، بهتره برگردیم، که اینجوری با اتفاق اومدیم. و من اول خیلی هم ناراحت بودم، گفتم که خب حالا 2 سال مونده بود که تموم بشه دیگه، درسته؟ اما خب وین، اون دوره که وین بودیم یه دوره خیلی خیلی جالبی بود از اون نظر که کنسرت و تئاتر و نمایشگاه متعدد و خیلی خیلی زندگی دانشجویی خیلی قشنگی داشتیم، درسته؟ بعد که آمدیم ایران 1967 بود دیگه که آمدیم اینجا هم یه دوره خیلی چجوری بگم یه دوره جالبی بود دیگه. البته اول مثلا آمدم اینجا من اصلا نمیدونستم که صحنه هنری چجوریه، اصلا هنر چه خبره در ایران، که ما خوشبختانه این شانس رو داشتم که آقای جازی طباطبایی دوست خیلی صمیمی آقای سینایی بود که مثلا جازی کسی بود که اصلا آقای سینایی رو تشویق به هنر کردن و اولین کتاب شعرشو تو گالری جدید ایشون در اومده بود سال قبل. برای همین ما که با ایشون آشنا شدم، بعد کارهای دانشکدم رو دید و اینا، منم خیلی دیگه ناراحت بودم، گفتم اصلا چی کار میشه کرد، اصلا آیا میشه کار کرد؟ گفته بود که خیلی هم کارت خوبه و 5 ماه دیگه برات ترمین نمایشگاه گذاشتم، که من اصلا دیگه خب خیلی خوشحال شدم و دیگه شروع کردم کار کردن و واقعا هم بعد از 5 ماه که اینجا بودم اولین نمایشگاهمو داشتم. حالا اون چیزی که قبلا بهتون گفتم راجع به 1001 شب، راجع به کتابایی که مثلا خوندم، راجع به ادبیات دنیا، یه چیز دیگه هم هست که ممکنه آمدن به ایران برا من خیلی خیلی انگیزه داشت که دیگه واقعا دنیا رو اینجا رو کشف کنم. دلیلش اینه که ما مجاری ها 1000 سال تاریخ داریم، بیشتر هم نداریم و همیشه هم سر این بحثه که در واقع از کجا آمدیم. یه عده‌ای یا زبانشناسا میگن که مثلا طرفای، یعنی این که قطعا مسلماً از آسیا آمدیم، اما مثلا یه سریشون میگن که زبان ما با فنلاندی شبیه، یه عده میگن نه اصلا دیگه شبیه نیست. به هر حال ما از طرف آسیا آمدیم به طرف مجارستان، اونجا مستقر شدیم. بعد برای همین تمام تاریخ ما یه جوری تو این تب این داستان هست که مثلا ما شرقی هستیم. حقیقتش اینه که بعد از وین، که خب برای من یه دوره جالبی بود وین، اما آمدم ایران واقعا برای من اصلا احساس کردم که اصلا آمدم خونه. یعنی یه جوری خلق خوی ایرونی ها، آدم ها خیلی از خیلی نظر شبیه مجاری ها بودن دیگه. حالا ممکنه اونا اروپایی هن، اینجا ایرونی هستیم دیگه، اما خیلی چیزا خیلی شبیه بود و من احساس نکردم، احساس غریبی نمی کردم. حتی فقط همین فرهنگ جدید برای من خیلی خیلی پر انگیزه بود. اول که خب بیشتر مثلا کوچه و خیابون و آدما که مثلا وجود داشتن و رام مثلا یهو تو خیابون مثلا فرش فروش پیدا میشد، مثلا دوتا از این ترکمن و دوتا فرش خیلی قشنگ مثلا رو دوششون داشتن میفروختن، یهو این کوچه خاکستری رنگی میشد، یه انگیزه بود برای من از نظر نقاشی. یا همون واق واق صابی که مثلا اسباب بازی میفروختن و دیگه جق جقی مثلا یه همه بچه ها میدویدن میرفتن، یا چیز اون موقع حتی چیز هم بود دیگه، مثلا لوتی انتری هم بود که ما میدیدیم، یه چیزایی بود ویلا میشستیم اون موقع، که همه این چیزا برای من آدما بودن که زندگی داشتن، سرنوشتی داشتن. منتها هنوز یه مقداری برای من یه چیزی بود که یه کسی هستم که از جای دیگه آمدم و همینا توجهمو جلب میکرد. مثلا یکی از مهمترین کارام که اون موقع کار میکردم چیز کالیپاز بود. مثلا کالیپاز ما خودمونم که سیرابی داریم، اما خورد میکنیم و یه جور دیگه میخوریم، کسی مثلا چشمو که از اون سیرابی داری تو را نگاه میکنی کسی نمیبینه. منتها مثلا داشتم میمردم دیگه، گفتم ای چه جوریه. بعد اون یارو که تو بخار داشت اینو میپخت، مثل یه جوری مثلا یه سوژه های سورئال باهاش میامد که من اینا را کار میکردم. یا مثلا عروسی بود من اون موقع یادم این عروسی ها مثلا با 150-200 تا مهمون، بعد تو این هتل های بزرگ مثلا عروسی بود و همه خیلی خوشگل و قشنگ و اینا می پوشیدم، یهو مثلا می گفتن شام، سر شام یهو این گوسفندا که تو دهنشون دیگه لیمو و اینا بود یهو شروع کردن حرکت کردن. چرا حرکت؟ چون یکی از این ور می کشید یکی از اون ور می کشید. خیلی فضای ماکابر و سورئالی بود که در کنار این خوشبخت‌ترین لحظه زندگی یهو مثلا چه میدونم این نعش گوسفند اونجا بود که ما اینا میخوریم دیگه، درسته؟ که همه این چیزا موضوعای سورئال ایجاد میشد که من خیلی اینا رو دوست داشتم و اون کلیپزم الان تو جورج پومپیدو سنتر تو کلکسیون جورج پومپیدو. منتها اون دوره که من آمدم در ایران این فیگورای مثلا آدمای کوچه و بازار و اینا خیلی رایج نبودن. هر کی از خارج می آمد و دوستان ایرانی، یکی مثلا موومنت اپ آرت آورد، یکی مثلا اصلا فول آبستری کار میکردن، خیلی ها مثلا گفتن چرا تو اینا رو میکشی. ما یادمه که فقط یه نمایشگاه داشتم در ایران آمریکا اون موقع که همزمان با آقای گریگوریان مارکو داشتم که اون کلیپز رو ایشون خریده. بعد موقعی که داشت از ایران میرفت دوباره برای من پس آورده، گفته بود که من اصلا کلکسیون کارامو نمیتونم ببرم، اینو باشه پلو خودت. که خب یه جوری بود که هیچکی نمیفهمید، گفت اصلا چرا. مثلا یه تابلو داشتم اتفاقا نابود شد، 13x10 بود که مثلا یه زن چاق و بزرگ مثلا چیز پیکنیک بود و اینا، گفت چیه خانم اینا رو داری میکشی، مثلا مادر شوهر تو کشیدی، مثلا یه جوری خیلی نمیفهمیدن. الان همه اون کارا رو دارن دنبال میکنن، هم میگن اون کارای تو که مثلا مال کوچه بازار بود چقدر جالب بود، چقدر عجیب بود و اینا. خب من فکر میکنم که من با دید یک کسی که غریب بودم که همه این چیزا رو متوجه شدم که ممکنه آدم تو وطن خودش این چیزا رو نمیبینه. درسته؟ این داستان جلو میرفت و بعد دیگه یعنی این 3-4 تا نمایشگاه بود دیگه، آخرش که همون بیشتر و بیشتر، یعنی اول نصف و نصف بود، یه مقداری که هنوز یه موضوعی از بلوک شرق آورده بودم، نمیدونم که ممکنه موضوعی اونجا بوده، اما بعدن بیشتر و بیشتر فقط موضوع ایرونی.
چجور شد با آقای سینایی آشنا شدین؟ چجور شد تصمیم گرفتین ازدواج کنین؟ کجا ازدواج کردین؟ و چه سالی اومدین ایران؟
وین ازدواج کردیم. وین ازدواج کردیم و با آقای سینایی در وین آشنا شدیم و خب به من دانشجو، بعد اونم تو یه کار تابستونی بود که اتفاقا اصلا دیگه تو فضای دانشگاه که خیلی مثلا اون درس میخونه من درس میخونم نبود دیگه، یه کار جوب تابستونی بود که هر دوتامون کار میکردیم، آشنا شدیم و یه گروهی بودیم، بعد گفتیم که یه غذای ملی هممون میپزیم، بعد دیگه اینجوری شد که ما آشنا شد، یعنی ما با هم دوست شدیم و خیلی زود فکر میکنم 2.5-3 ماه بعد از اون عروسی کردیم. 1967 اومدم 66، یه سال قبل از اون که بیاییم وین دیگه.
1966
بله
ازدواج کردیم.
آره ازدواج کردیم، 67 هم اومدیم. آره.
بهترین دورانتون یعنی در واقع چه روزی بود و چه اتفاقاتی افتاد که جزو خاطرات خوبتونه؟
خب آخر کجا؟ در مجارستان، وین، اینجا در ایران. در ایران، خب ایران اصلا یک ماجرا بود برای من، یک داستانی بود که وارد یک ماجرایی شدم که هر ثانیه هر لحظش یه جوری هیجان انگیز بود. میگم دیگه، هم توش یه چیزایی ناراحت کننده بود، هم یه چیزایی که توش خیلی خوب بوده دیگه. خانواده آقای سینایی آدمای خیلی گرم، خوب، خیلی مهربون بودن، اما خب یه خانواده بزرگی، من اون موقع که اصلا فارسی هم حرف نمی زدم. ما یادمه که دیگه آمدیم ایران و هر دفعه مثلا یه دونه در زنگ می خورد و اینا و یه دونه سبد بزرگ گلایور، یا تابستون آمدیم دیگه، وارد می شدن که مثلا از بودن ما استقبال کنن و سلام علیک کنن. ما یه دور دیگه می رفتم تو اتاقا و شروع کردم گریه کردم. آقای سینایی می آمده، خب نمی فهمیدم هیچی، دور تا دور نشستم منو نگاه می کردم و همه حرف می زدن، همه چیز بودن. برای من سخت بود، من تک بچه بودم، پدر من یه آدمی بود که اگه کسی رو دوست نداشت در رو براش واز نمی کرد. می دونی چی می خواهم بگم؟ یهو مواجه شدم با یک لشکر با یک سری آدم که خب زبانم بلد نبودم. البته خب این باعث شد خوشبختانه که 5 ماه بعد دیگه حرف زدم، بعد دیگه تو نمایشگاهم کلی هم جواب میتونستم بدم و اینا، که خیلی زود دیگه جا افتادم. اما خب این سخت بود، اما لحظه‌های خیلی قشنگ بود. مثلا یکی از لحظه‌ها که ممکنه برای یکی عجیب باشه، ما یادمه که زمینی آمدیم، بعد تو استانبول یه صبحونه خوردیم که چیز بوده، گل بهار نارنج، مربای گل بهار نارنج آوردن با چیز سرشیر. اون موقع هنوز میتونستیم سرشیر بخوریم، حالا نمیخوریم. بعد یادمه که اصلا گفتم مگه میشه که انسان از یک گل مثلا مربا درست میکنه، مزه اون مثلا. بعد این چیزای خیلی کوچیک یادمه که دیگه خیلی آدمو خوشحال میکرد. یا عید مثلا اون شیرینی های خیلی خیلی کوچولو مثل نون نخودچی، این چیزا، این مزه ها، این لحظه ها خیلی خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود.
نقاشی زندگیتون چجور تحت تاثیر قرار داده بود و بین این دوتا چجوری تعادل برقرار میکرده؟
مثل زنای قالیباف. زنای قالیباف چجوری زندگی میکنن؟ بچه رو میبندن به پشتشون، بعد دیگه درن برنج دم میکنن، بعد میرن دیگه قالی رو میبافن. اینجوریه دیگه. یعنی حالا ما خیلی دلم میخواد اینو بگم نه فقط نقاشی، نه دیگه، ما میخواستیم مادر باشیم، ما میخواستیم بالاخره دیگه اگه مهمون آمده، بعد از اون که دیگه اهلی شدیم، بعد از اون که دیگه ناچار بودیم، بالاخره دیگه از مهمونا درست حسابی پذیرایی کنیم. همین این چیزا سر جاش بود، منتها این وسطاش هم که خب نقاشی مثل یک کسی که میخواد فرار کنه پلو معشوقش، بعد نمیتونه، همش به فکر اونه، همه کارا رو میکنه که این کارو بکنه. نقاشی برای من اینطوری بود. یه دفعه یادمه یکی از دوستای ما گفتن که آره شما دخترها دوست دارین که همه کار با هم انجام بدیم. گفتم نه، ما دوست نداریم، ناچاریم. اگر میخواییم دیگه همین کارا دیگه درست باشه، 100 تا کار باید با هم انجام بدیم. خب نقاشی هم همینطور بود، اما اصل کار و آرزوی هر لحظه این بود که بتونیم دیگه، بتونم برم، بعد نمیدونم وسطای مثلا که چه میدونم که دیگه آشپزی میکردیم، مهمونداری میکردیم، همش فکر میکردم که حالا چجوری باید کار کنیم، موضوع بعدی چی میشه. البته بماند که این خیلی خیلی مهم بود که ما اصلا ازدواجمون یه چیزی بود که دیگه مبنای داستان هنر بود. یعنی من واقعا اون موقع به آقای سینایی آشنا شدم، همش فکر میکردم که رامو یکیه، ایشونم هنر انتخاب کردم و من قطعا بعد از داستان پدرم هم هنر اهداف زندگیم بود. یعنی و حقیقتش اینم که هنوزم هنوزه که حالا با ایشون یا با 3 نفر داریم زندگی میکنیم، اصل کار زندگیمون مثل یک کمون، مثل یک کمون هنریه. این خیلی مهمه.
شما موقع ازدواج با پدرتون در میان گذاشتین حتما که میخواین ازدواج کنین؟
بله، بهشون تلفن زدم فردا دارم ازدواج میکنم. اینجوری هیوناکی. آره نمیدونم، بچه‌ها بالاخره یه ظلمایی به پدر مادرشون میکنن دیگه، اما خب انجام میدین دیگه. آره، چون یه جوری فورس ماژور بود و نمیدونم داستان اقامت و بودن و نبودن و اینا اینجا بود، اونم خودش داستانی بود که تو اون دوره گذشته چه دید بدی، چه دید منفی به مملکت‌های کمونیستی داشتم و چه دشوار بود که اگر مادرم میخواست بیاد یا من میخواستم برم. سخت بود دیگه، اما به هر حال دیگه مام که چه میدونم آدم ماجراجویی بودم و میخواستم دیگه، خب دیگه زیاد نپرسیدم، گفتم حیوانی هم اونم قبول کردن. بعد آقای سینایی هم اتفاقا رفتم پلوشون، چون من دیگه نمیتونستم برم. اینا اون دوره حالا داستانش مفصل، پاسپورت منو گرفتن اینجا، بعد گفتن که فعلا اگه پاسپورت ایرانی میخوای بگیرین دیگه، اونم ناراحت شدن. یه چند سال، 5 سال نتونستم برم وطن خودم. آقای سینایی رفتن، با پدر مادرم آشنا شدم، مادرم برای زایمون فرزندم آمد، خلاصه اینجوری. اما خب دیگه سخت بود دیگه.
یعنی بعد با پاسپورت ایرانی رفتیم مجارستان؟
بله با پاسپورت مجاری، اونم بعد از 5 سال، بازم بعد از 5 سال. سینما که خیلی علاقه مندم، اما از همه بیشتر به ادبیات علاقه مندم. و حقیقتش البته میگم، همه من فکر میکنم هنرا مثل یک مرواریده که همه پلو هم قرار میگیرن، یعنی همه با هم یه جوری ربط دارن دیگه، تئاتر، سینما، همه این چیزا خواهر برادرها همن. ما همه اینا دنبال کردیم و دنبال میکردم تا رسیدم به اونجا که میتونستم به فارسی ادبیاتم بخونم. اولی خود یادمه که با فرو فرخزاد و سپری و اینا شروع کردیم، بعد خیام و اینا. الانم که خب به خودم جرأت میدم که یه هفته یک بار میریم اشعار حافظ رو میخونم دیگه، که خب خیلی خیلی سخته برا من، اما من فهم میکنم بزرگترین شاعر دنیا حافظه، متاسفانه نمیشه ترجمه کرد. ما به نظر من تا حد میکلانج، منتها میکلانج رو میبینیم، حافظ رو نمیشه ترجمه کرد، حتی خیام میشه ترجمه کرد، مولوی رو میشه، حافظ رو نمیشه. حتی فکر میکنم که گوته که انقدر مدیونشیم که حافظ نامه نوشت، بعد به دنیای غرب حافظ رو شناسون، چون دیگه فکر میکنم اون نبوغش رو حس کرد، اما حافظ نامش نه، خیلی خیلی کوچیکه به نسبت به خود شاعر، یعنی اشعار حافظ. خلاصه خوشحالم که اینم میتونم بخونم دیگه.
با موسیقی چی؟ موسیقی چی گوش میکنی یا چی دوست داری؟
موسیقی بیشتر خارجی گوش میکنم دیگه، یه خورده با همون شعرهای خیام، یه سیدی هست که آقای شاملو میخونن، بعد آقای شجریان دیگه میخونن. اون دیگه دفعه اول بود که آهنگای ایرونی که از طرف آقای شجریان دیگه خیلی، چون دیگه واقعا همیشه شعره که دیگه خونده میشه، اون دیگه خیلی علاقه من شدم بهش. تا اون موقع خیلی برای من غریب بود، چون فرق میکنه دیگه، یعنی توش بزرگ نشدم، اما از اون به بعد بهتره. اما هنوز بیشتر اگر تو موسیقی ایرونی فکر میکنم فولکلور رو دوست دارم، چون شبیه فولکلورهای خودمونه.
هیچ فکر کردین که ممکن بود نقاش نشین؟ اگه مثلا نقاش نمیشدین چی میشد؟
میخواستم نویسنده بشم، یعنی مجارستان که بودم فکر کردم که میرم ادبیات مجاری و آلمانی دیگه میخواستم بخونم، دلم میخواست بنویسم، اما در کنارش نقاشی همیشه جریان داشت، اما اصلا فکر نمیکردم میشه، فکر کردم خیلی سخته، یعنی انقدر ممکنه توش استعداد نداشته باشم. تا رفتم وین، در وین در واقع زبان من تموم شد دیگه، یعنی زبان من مرد دیگه، چون زبان مادری یه چیز دیگه است، بعد تبدیل شد به زبان نقاشی. و الان خوشحالم که زبان نقاشی شد، چون زبان نقاشی بین المللیه، همه میفهمن. فکر میکنم مهاجرت برای من مثل یه سرزمین جدید که کشفش کردم، تمام دستمایه کارام شده، یعنی هنوزه هم فکر میکنم که مثل یه مسافرت طولانی که هنوز تموم نشده، تا آخر عمرم فکر میکنم که ایران یه چیزایی داره برای خودش که دیگه هنوز میتونم کشفش کنم و میتونم مثلا تو نقاشیام بیارم. و یه چیز دیگه هم فکر میکنم که ایران در مقابل مثلا 1000 سال تاریخ که ما مجارستانی ها داشتیم، یه مملکت با این عظمت و تاریخ خیلی زیاد، فکر میکنم که فقط متعلق به ایران نیست، یعنی فکر میکنم متعلق به دنیاست. و این که به عنوان مثلا یه نقاشم که از یه جا دیگه آمدم، بعد دستمایه کارم همش موضوعای ایرانه، فکر میکنم به هر حال اینم یه مسئله است که دیگه به دنیا میتونیم نشون بدیم، و فکر میکنم این یه اهداف خیلی خیلی مهمیه.
برای هنرمند به نظر شما فرق میکنه که کجا زندگی کنه؟
اگر هنرمند واقعیه فکر میکنم که فرقی نمیکنه. ممکنه این کشف و این راه رو مثلا چه میدونم یه جا دیگه هم پیدا میکردم، اما به هر حال اینا نمیتونم بگم که اگر کسی مثلا یه کشفیات رو انجام میده لازمش این نیست که بره از یه جا به یه جا دیگه، اینا نمیتونم بگم چون برای من این اتفاق افتاد. فقط میدونم که برای من عشق به هنر بعد کلن یعنی این شیفتگی که در مورد ادبیات و هنر داشتم این همیشه همراه من بود. منتها آمدم ایران و یه جوری این دیگه بیشتر شکوفا شد. ممکنه به خاطر بکراند تاریخمون که ما مجاری ها یه حس نوستالژیک و رومانتیک داریم به شرق و من احساس کردم آره مثلا میگیم که اسکیت ها که مثلا تو تخت جمشید هم تصویرش رو میبینیم، مثلا یه سری داستان های اسطوره‌ای هست میگن که مثلا دوتا شاهزادی بودن که دنبال یه گوزن طلایی رفتن، بعد در واقع مجارستان رو تشکیل دادن، بعد آمدن به طرف اروپا. مثلا هزار تا قصه و داستانی هست که من احساس کردم آمدم اینجا یه جوری مثل این که اونا زنده میشد دیگه. اتفاقا یه ملاقات خیلی جالبی داشتم چند وقت پیش با یه آهنگساز مجاری، همشری من بود که تازه ایران آمده و یک روک اپرا نوشته، شتفان مقدس. شتفان مقدس اولین شاه ما بود که به اصطلاح کاتولیک شده، چون ما نوماد بودیم دیگه، اصلا دین جور دیگه داشتیم دیگه، آمدیم اروپا قارت میکردن دیگه، بعد که دیگه دیدن که اگر میخوان دیگه اروپا بمونن ناچارن دینشون رو عوض کنن، کاتولیک بشن و بمونن دیگه. این شتفان اول همین بود که این کارو کرده، مقدس هم هست. یه دونه روک اپرا نوشته این آقا شتفان دک، یعنی شتفان دکینگ مثلا به اصطلاح. این ویژگیش این بود که یه دوره اختناق هنوز کمونیستی اینا نوشته که این مثل بمب ترکید، که دوباره مثلا دفعه اول این مطرح شد که آره مثلا گذشتمون چجوری بوده، چه گذشته‌ای داشتیم، چطور بود. بعد این به اصطلاح روک اپرا هنوزم تو رپرتوار چیزا هست دیگه، تئاترا هست، مرتب نشون میدم هستش و اینا، و آمده بود ایران. بعد گفته بود که من خیلی بر من هیجان انگیزه که برم یزد، چون مثلا ما میگیم یزد و یزدبرین که یه شهریه که مثل این که میگن که ساکنین اونجا ایرونی بودن که خیلی بعد از اون که مجاری ها مجارستان بودن آمدن اونجا و ساکنین شدن. من میخوام یزد رو ببینم که اصلا ما میگم که اون روک اپرا که نوشتم چقدر چیزایی هست توش که واقعا مشترکه. من تو دلم اینا رو داشتم، بعد نمیدونم تو فانتزی خودم چقدر اینا با هم جوره، چقدر اینا چه چیزایی هست که واقعا فکر میکنم این همونا که من تو اپرای خودم هم حس کردم یا نوشتم. این چیزا رو ما مجاری ها داریم، برابر این برای من که مثلا یه زمینه‌ای بوده که خیلی خوشحال شدم که دیگه و هنوزم فکر میکنم من یه چیزایی برای کشف کردن دارم.
میشه بپرسم خونه شما کجاست؟ بوداپست، تهران؟
سوال جالبیه و سوال سختیه. یه دفعه با من یه مصاحبه داشتن در تلویزیون، بعد منو غافلگیر کردن. خب هر جا من مصاحبه دارم یه خورده چاشنی اون مملکت و اون طرف رو میخوان زیاد کنن. گفتن حالا واقعا کجا خونه ای؟ یعنی اصلا اینجا رو بیشتر دوست داری، اونجا رو بیشتر دوست داری، چجوریه؟ گفتم شما از پرستو پرسیدین پاییز چرا میره جنوب و دوباره چرا برمیگرده؟ خب بعضی سرنوشت‌ها اینجوری هم دو تا مکان دارن که دوست دارن. حقیقتش اینه که فعالیتم و بچام زندگیم اینجاست، اما به هر حال وطن وطنه و ریشه های آدم ریشه است که خب بعد از یه مدت که اون طرف ها نیستم دلم خیلی تنگ میشه. اما برعکسش هم همینطور، من که برمیگردم از فرودگاه که درم میرم به طرف خونه بعد همه چی گرمه، خاکیه و ممکنم غبار و ایناست، اما انقدر خوشحالم که درم برمیگردم. اینجوریه دیگه. ممکنه اصلا این رفت آمد مهمه، بیام و برم.
من میخوام ببینم که میشه این تحولات ذهنیتون رو بگین که چی بود و چی شد و این چه اتفاقاتی به این افتاد.
این سوال خیلی مشکلیه که چی بود و چه جوری شد. انگار مثل این که آدم الان میدونه که چه جوری بود که شنو یاد گرفتم، یعنی چه جوری بود که اول دست و پا زدم. اتفاقا من شنو دیر یاد گرفتم دیگه، میترسیدم از آب، اما الان که شنو رو خیلی دوست دارم نمیدونم، دست و پا میزنم میرم. حقیقتش اینه که فکر میکنم که آدم خیلی سالها گذشت و یه جوری با زندگی اینجا خیلی عجیم شدم. یعنی چه اتفاقی افتاده، فقط میتونم بگم که این کنجکاوی چون از بچگیم بوده یه جوری با همراه من بود و همیشه هم من برا من اون راه رو که طی کردم جالب بود و میخواستم یه چیز دیگه کشف کنم و این داستان هنوز تموم نشده. فکر میکنم و امیدوارم خیلی از نقاشا که پیر میشن دیگه نمیتونن تکون بخورن. ما عکس مثلا نقاشا رو میبینیم که قلمو مثلا به دستشون بستن دارن نقاشی میکنن و تا آخرین لحظه هم سعی میکنن یه کارایی بکنن. حتما اگر آدم دیگه ناچار میشه توی یه اتاقم بمونه، اگر فکر میکنه که این مسافرت هست و تمومی نداره، هستش دیگه. فکر میکنم بازم یه جوری حلاقیت آدم منعکس میشه. فکر میکنم این یه راهیه که خودم هم نمیدونم به کجا برد منو، اما میدونم که تمومی نداره و همینجور دارم راه میرم و فکر میکنم با 70 سال سن که الان 70 که هنوز بهترین تابلومو نکشیدم، بهترین کارمو هنوز نکردم. فکر میکنم این مهمه که آدم همیشه فکر کنه که انگیزه داره و جای کشف کردن داره.
میشه بگید که این مسیر چجوری طی شد و چه اتفاقی افتاد؟ به لحاظ یعنی دوره‌های کاریتون رو من میخوام بگم.
همینطور که گفتم نقاشی همراهی من بود از بچگی، از 13-14 سالگی کار کردم. بعد وینم که اول که رفتم غیر از داستان دانشکده هم که مثلا کورزای شبانه هم داشتم، یه آکادمی آزادی بود که اونجا هم کار کردم. یعنی نقاشی یه جوری با من بوده تا آمدم ایران. ایرانم که بعد از 5 ماه که اولین نمایشگامو گذاشتم بین خودمون باشه، برای من یک رهایی بود. اول نگران بودم، اما بعد که آقای طباطبایی یه ترمین برای من گذاشت، گفته بود که 5 ماه دیگه که برای تو من وقت نمایشگاه گذاشتم و شروع کردم کار کردم، یه حسی داشتم مثل این که از یک اسارت آزاد شدم. حقیقتش اینه که فضای آکادمی برای من خیلی خیلی کسل کننده بود. یعنی من احساس کردم بعد از مجارستان یه جوری آکادمی خاک خورده، کنسرواتیو بود، خیلی توش دست و پا خوب نمی زدم. یعنی یه جوری بود که فکر کردم که نه، این اون نیست که من دلم میخواد. میدونی؟ آمدم ایران، بعد همه این اتفاق دورورم بود و همه این چیزای مثلا دورورم اتفاق افتاد دیدم، یه جوری احساس کردم که دیگه این همینه. یعنی من باید همین راه رو برم و در واقع کامل کننده فعالیتم و کارم همین دوره بود برای اولین نمایشگاه و بعد از اون دیگه رفتم دیگه، یعنی همونجور ادامه دادم.
اولین
نمایشگاه همون چیزی که گفتم، یه مقداری هنوز تاثیر اروپا بود، یه سری موضوعایی که مثلا از بلوک شرق آمده، مثلا دختری که مثلا با عروسک بازی میکنه، بادکنک فروش، همین این چیزا که با اون با خودم آوردم. اما نصف شده بود، نصفش هم دیگه فضای ایران بود. با همین جور به تدریج جلو می رفت، بیشتر و بیشتر موضوعای ایرانی جا گرفتن دیگه تو کارهای من.
بعد اونجا ببخشید آقای آمزد، برای اینکه اینو رد نشیم، این عروسک از کجا می اومد توی اون کاراتون؟ میتونین
عروسک ها دور جنگ اومده. اولا که خب بچه کوچولو عروسک دختر که مثلا با عروسک بازی میکنه که اول بوده به عنوان یه موضوع که مثلا با از اون طرف آمده به من. اما دوره دوم زندگیم عروسک های کوری بوده که موقع جنگ کار کردم با تحت تاثیر شعرهای خیام بود. یعنی من یهو جنگ شد، جنگ ایران عراق شد و یهو دنیای من شکست. در کنار اون که شروع کردم شعرهای ایرانی رو خوندن و یه جوری یه حالت اعتراض بود اول، چرا انسان باید اینطوری بشه؟ مثل اینکه انگار تولد من دوباره تکرار شد که دوره جنگ بود دوباره جنگه. که بعد این داستان باهاش آشتی کردم، یه مقداری بیشتر شعر خوندم، بیشتر فلسفه شرق خوندم، به این نتیجه رسیدم آره زندگی همینطوره، بالا پایین، جنگ، صلح. و بعدن دوره های تخت جمشیدم دیگه آمده به کار که اونجا همه چی تو من آرام شد، آشتی کردم با این فکر و با این فلسفه که اتفاقا اینم شرقیه که بودن و نبودن، مرگ و زندگی تو شرق یک جوری با متانت میگذره، یه جوری آشتی هم با این فکر. ممکنه اون طرف ها میخوان قایم کنن میگن نه اصلا اینطوری نیست، اما فکر میکنم تو شرق هر اتفاقی میفته یه جوری جزء سرنوشته که بعد دیگه دوره تخت جمشید آمد و دوره دیوارها و همینطور. بله اینا همین فیگورای تخت جمشید بود که به اصطلاح این اعتراض آروم شد و من پذیرفتم که زندگی اینطوریه، رفتن و بودن. یعنی اصلا در کنار رفتن که اون دوره عظمت، اون دوره تخت جمشید، آشور، فیگورای تخت جمشید، شاهان، همینا که رفتن، چیزی که مونده ازش که ما به عنوان مجسمه میبینیم که در کنارش همیشه یه چیزی زنده است، یا مثبت یا منفی، یعنی یه نداییه که آره الان زندگی هست، این عظمت هم بوده و تکرار میشه اینطوری دیگه. اینا تخت جمشید بوده و این فکر فلسفی رفتن و بودن بعدن به عنوان موضوع موند، اما آمد رو دیوارهای رنگ پریده. یعنی موضوعش فلسفهش همونه، فقط عنصرش فرق میکنه. تخت جمشید یه جوری حماسیه چون مجسماش هم حماسیه، یه جوری یه تیران و بعد یه حالت دیگر. اما دیوارهای رنگ پریده که مینیاتورا، مثلا مینیاتورای رضا عباسی اینا هستش، اون واقعا یه جوری مثل غزل هاست، مثل شعره. یعنی اونجا میتونستم، یعنی کاملا یه تابلو رو نقاشی میکردم، بعد تصمیم میگرفتم چه چیزایی روش بمونه، بقیهش رو پاک میکردم، خراب میکردم، انهدام میشد، چون میخواستم فقط ممکنه دو تا چشم که همدیگر رو میبینم بمونه که بگم تو قرنها و اینا که این عشق هست، وجود داره، یه سمبولش مونده، دو تا چشمه، یا یه دستی که مثلا گل دستشه، یا در کنارش مثلا چه میدونم یه خشونتی انجام میشه یا یه گلی در میاد، اینطوریه دیگه. من الان راجع به مرگ و زندگی حرف زدم، راجع به اسطوره های ایرانی حرف زدم و بعض وقتا هم که برای من خیلی جالب بود موازی اسطوره های فرنگی و ایرانیه. اینا تو تخت جمشیدا میارم دیگه، مثلا فیگور گاو، یه جوری حیرت زده متوجه شدم، البته خیلی مطالعه میکردم اما خیلی نمیخواستم از نظر چجوری علمی وارد این داستان بشم. اما ببین گاو که علامت، یکی از علامتهای تخت جمشیده، بعد میره تو کرت مینوتاوروس میشه، یعنی اون هیولا میشه که کلش گاوه، تنش انسانه، بعد کشته میشه. بعد میرسیم به اسپانیا که گاوبازی داریم هنوز، گاوبازی حتما از میترائیزم و از این فیگور گاو آمده. یعنی ما از شرق میرسیم به غرب که بعض وقتا یک سری عنصرها و سمبولا استفاده میشه. یا فیگور آناهیتا، آناهیتا که مثلا خدای آب شیرینه و خدای خدایان ایرونیه، خب میره تو یونان میشه آرتمیس یا دیانا. همه این چیزها یه جوری شباهت با هم داره. با همین فکر یه دفعه رفتم جنوب، قشم، و قشم این زنا رو با ماسک دیدم. انگار این زنای با ماسک مثل اسطوره مجسمن، یعنی پشت اون نقاب یک نگاهی هست، یک نگاهی ابدی، یه چیزی مثل همون فیگورای اسطوره‌ای الان جلو تو مجسم شدن. و این زنا با ماسک و یه سری مجسمی هم بعض وقتا در کنارشون، بازم همین راست، یعنی همینه اسطوره، یعنی گذشته و حاله که با همه.
خب سفر
حدود 60 سال هم بود که به این فکر افتادم که خب گیزلا، تو همش راجع به ایران حرف زدی، راجع به اسطوره ها حرف زدی، راجع به فرهنگ ها ایران حرف زدی، خودت چی؟ خودم چی؟ یعنی من از کجا آمدم به کجا دارم میرم؟ یعنی راجع به خودم دوست داشتم حرف بزنم. بعد ضرورتشو احساس کردم که راجع به هویت خودم، راجع به تولدم، راجع به اون دوره که گذروندم، بزرگ شدم، یه سری مطلب بیارم. این سفرنامه، اسمش هم سفرنامه است، رو لوحای خیلی بزرگ مصور شده، یعنی نقاشی شده، مثل نقاشی های قهوه خونه است. اصلا فکرم هم همینطور بود. تو قهوه خونه قدیم و شبیه این تو اروپا هم بوده، نقالا می آمدن و داستانای اسطوره‌ای تعریف می کردن. من فکر کردم داستان خودم رو دارم تعریف می کنم، بعد اینا رو می تونم رول کنم و تو یه چمدون از یه جا به یه جا دیگه ببرم. برای همین 6 جا هم تو دنیا نشون دادم. 2 تا فنلاند بود، اتریش بود، مجارستان بود، 6 تا نمایشگاه این آخسر گرجستان پارسا. و گرجستان خیلی اتفاقا موفق بود، جالب بود برای من، چون دیگه اون هم اون فضای پست کمونیستی داشت، هم شرقی، هم خیلی خیلی خوب احساس کردم و خیلی قشنگ ارتباط برقرار کردم با این کارم. بعد توش اوبجکت های مختلف هست، لباس تلسمی دارم توش. لباس های تلسمی من چی بود؟ من اصلا از این فکر لباس تلسمی خیلی خوشم آمد. گفتم لباس های تلسمی من چجوریه؟ لباس تلسمی میدونین دیگه که مثلا سرداری میرفت جنگ و بعد از قرآن مثلا جمله های روش نوشته میشد، بچه به دنیا میامد، این پیران در واقع حفاظت میکرد از بلا، درسته؟ گفتم چی منو از بلا دور نگرداشت؟ بعد یاد اون افتادم که دیگه کشوی من پر نامه است، نامه ها که عزیزام از اون طرف ها فرستادم. یه کلاژ بزرگ درست کردم، پرینت کردم رو لباس، نامه های عزیزام 2 تا لباس تلسمی شد که دیگه اونم تو فضا هست و اینا. یا یه از یه چمدون یک سفرنامه در میاد 15 متر که هم شعر روشه هم تصویر روشه، که خیلی اتفاقا کار جالبی شد. و با این نقاشی های خیلی بزرگ که هم توش پرینت های دیجیتالی هست، هم نقاشی در کنارش. این آخرین پروژه منه که اما همیشه تو این 10 سال هر دفعه نمایشگاه داشتم باز 1-2 تا تیکه توش اضافه کردم. الان آوردم ایران و حتما تو ایران امسال انشالله اگر شد نشون میدم دیگه.
چند تا هستن اینا؟
تقریبا 14-15 تا، اما خیلی بزرگه، یعنی یه دونه تالار خوب بر میگیره دیگه. بعد دختر منم هم وین هم مجارستان 2 جا پرفورمانس داشتم که اون پرفورمانس اجرا کرد دیگه، مثل که زندگی نامه تو همین فضا اجرا می شد با 3 تا زبون، چون آلمانی و مجاری و فارسی دیگه، همه این چیزا شعرهای مختلف بود که خودش دکلامه می کرد. Flower Garden with Birds در واقع که من سفرنامه‌مو دارم و سفرنامه تموم نداره، چون دیگه سفرنامه هیچ وقت تموم نمیشه دیگه، یعنی اینطوریه که اون در کنارش هست. اما 2011 احساس کردم که این تصویر گل مرغ دستمایه کار من بود. گل مرغ رو که مثلا آدم تو کتابای مختلف میبینه، تو اشعار، بعد دوره قاجار هم که آمد رو در و دیوار و چه میدونم قلمدون و اینا، خیلی زیاد دوست نداشتم. من احساس کردم زیادی شیرینه، مثل مثلا باقلوایی که رو شیره هم ریختیم، یه خود زیادیه، دل آدم رو میزنی. گفتم خیلی دیگه دکوراتیوه، خیلی دیگه پر اورنامنت و فرمه. اما بعد فکر کردم که خب هر چیزی که هست، حتی بهشت، توش باید یه چیزی ناراحت کننده باشه. بهشت هم بهشت نبود، بالاخره دیگه شیطون بود توش و بعد آدم هوا بود و بعد فریب خوردن و بعد آمدن از بهشت بیرون. یعنی ما بهشتی نداریم، تو بهشت همیشه یک چیزی هست که اونجا تو بهشت پنهان شده که این دوره ایجاد شد و به جای بلبلا کلاغ آمد وسط، یا اژدها آمد وسط، یا بعدن اون چاقوامو کار کردم که روش همین تصویرای گل مرغ میاد. که همیشه ما فکر میکنیم اون بهشت رو داریم خراب میکنیم. بهشت هست اما خب خرابش میکنیم یا تعدید توشه، که این سری همون موقع کار کردم.
آره. بعدم اینا همینطور محصور هم هستن، یعنی در واقع دورشون بسته هست، مثل که یه جور تو قفس هم هستن.
خب هست، منتها این یه خودم از فرم گل مرغ میاد دیگه، چون تو کتابا ما کادری داریم دیگه اینا رو. مثلا کتابای قدیم هم مثلا اونم که از قرن 17-18 هست که چند تا مثلا دور داره و اینطوریه، منتها همه اون عنصرات توش هست. اما خب توش اون وقت دیگه اون شیطنت رو انجام میدیم که توش یه اژدهایی یه چیزی میذاریم. یا مثلا یکی از این کارام که خودم شخصا مثلا اونم یکی از کارا بود، یه قفس فوق‌العاده زیباست که توش همین صحنه بهشتی هست، یه پرنده قشنگ مرغ پرنده میخواد پرواز کنه اما تو قفسه. بعض وقت خودمون نمیدونیم، ممکنه دورورمون بهشتیه اما قفسه. اینم هست دیگه، یعنی خیلی میشه باهاش بازی کرد، صد تا فکر داره که این زیبایی کجا محدودیت داره، کجا مثلا ما را میترسونه، کجا ما را محدود میکنه دیگه.
یعنی چی از ایران شما گرفتید که و چجوری گرفتید که اینجوری ظهور و بروز داره؟ یا چه علاقه داشتین؟
خب ممکنه این یه خورده درست برعکس اون چیزی که ممکنه هنرمندای ما به طرف اون ور دارن نگاه میکنن. الان شما جوونا رو میبینین تمام مدت تو چیزن، تو کامپیوترن که جستجو کنن که کارهای غربی چه اتفاقی میفته، غربیا چی کار دارن میکنن. همیشه آدم دنبال یه چیزیه که دیگه مال خودش نیست، میدونی، یه چیز دیگه است که دیگه از اون یک انگیزه بگیره، یه ایمپولس بگیره. خب من این شانس رو داشتم، آمدم اینجا، یک شهری بود، یک فضایی بود که اصلا همه چی برای من جدید بود، همیشه همه چی انگیزه بود. من الان نمیدونم اگه برگردم به وطن خودم، من با همین کارام اونجا جالبم. خب براخره لطف کردم به منم که نشان دادن همه چی. ویژگی من اونجا هم همینه که من این دنیا رو کشف کردم. من الان فکر میکنم که اینا که این دنیا رو کشف کردم، یه جوری هنر خودمونم اون طرفا غنی‌ترش کردم. من الان نمیتونم، اصلا دغدغه من نیست که مسئله اونجا رو کشف کنم و دنبال کنم. دغدغه من این است که ایران رو به دنیا نشون بدم. میدونی چی میخوام بگم؟ و ممکنه برای من خب این تازگی داشت و هنوزم داره. اما فکر میکنم همون موقع هم که گفتم که ایران آمدم، که اصلا یه دوره خیلی مکشوشی بود، عجیب بود، که خیلی ها واقعا همش دیگه غرب و کپی میکردن. همشون گفتن که آره مثلا تو فرانسه اینجوریه، تو آمریکا اینطوریه، همش اینجوری بود. یا مثلا یه سری هنرمندای سنتی بودن، اون یه کاتگوری دیگه بودن که همیشه هم که جدل داشتن با مدرنیستا، اونا اینا را قبول نمی‌کردن. اینم خیلی جالبه، ما نقاشای سنتی داریم. من این تجربه رو تو چینم دیدم، چون مسافرت زیاد رفتیم دیگه. تو چین دیدم که در کنار مدرنیستاشون، کارهای واقعا خیلی مدرن، خیلی آپ تو دیت، در کنارش هم که اون نقاشای کلاسیکشون هم هست و احترامشون هم سر جاشه. ما یه خود با این داستان تضاد داریم اینجا، میدونی؟ فکر میکنم خب لابد، البته الان یه دوره است که فکر میکنم که خود آرتیستای ایرانی هم متوجه مملکتشون هستن. اون دوره که آمدم به نظر من انقدر واضح نبود دیگه. الان خیلی هستن که دغدغه‌شون ایرانه و مسئله ایرانیه، اما خب این حالت رومانتیک به اون طرفا دارن. اینم
توی فرهنگ ایران کجا دنبال کردین؟ یعنی چی خوندین؟ به چی علاقه‌مند شدین که اونها بعد رو کار شما موثره؟
خب من چون ادبیات همیشه میخوندم، اول ترجمه‌شو میخوندم، بعد دیگه کم کم میخواستم وارد شعرهای ایران بشم. خب میخوندم دیگه، یعنی با سختی اما میخوندم. بعد در ضمن همیشه هم که یکی از بزرگترین سرگرمیم به هر حال کتاب خوندنه، الان هم همینطور. البته مثلا ترجمه نمیخونم، چون ترجمه میتونم یا به مجاری یا به آلمانی بخونم بهتره، اما مثلا نویسنده‌های ایرانی یا بعد نمیدونم دیگه، این یه چیزیه که دیگه آدم باید باز دنیا رو ببینه. برای من همیشه کشف کردن خیلی مهم بود، آدم کنجکاوی بودم.
شاعرای ایرانی که شما خیلی علاقمند شدین و رو شما تاثیر گذاشت کیا بودن؟
اول سپری رو خیلی دوست داشتم، بعد خب فروغ فرخزاد هم دوست داشتم خیلی، اما بعد دیگه همین خیام یادمه که خیامو که شروع کردم، اتفاقا خانم اصولی کمکم کردن دیگه. یادمه که همون دوره جنگ بود و گفته بود که اگه یه خود آدم شعر بخونه چقدر خوبه. بمباران بود و از خیلی خیلی سخت بود و اینا، میخوندیم دیگه. بعد گفتم من نمیفهمم، نمیدونم، خب چهار بیتی هم که واقعا الان فکر میکنم خیلی دیگه آسونتر بین شاعرها همه آسونتر بود، اما اون موقع حیبونه خیلی با من حوصله به خرج داد و اینا، گفت نه حالا تو بخون، حالا تو سب کن. بعد نوار رو گذاشت. خب دیگه بعد دیگه خیلی 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 علاقمند شدم که اتفاقا همین عروسک های کور به خاطر همین داستان به وجود آمده دیگه. نه بعدن دیگه از همین شاعرها خوندیم، یه خود عطار خوندیم، یه خود مولوی خوندیم، بعد شاهنامه رو یه دوره دارم میخونم، یعنی یه دوره میرفتم که از این شاهنامه خونی هست. اونم برای من خیلی جالب بود، چون خب اسطوره های دنیا رو دوست دارم، فیگورای اسطوره که همیشه فکر میکنم تو کارم جا میگیره. بعد الان آخر سر دیگه، الان چند ماه پیش دیگه که الان یه چند ماهی نمیرم، اما انشالله دوباره پاییز حافظ، غزلهای حافظ.
شما در شروع کارتون اینجا با چه مشکلاتی روبرو بودین؟ تو ایران که اومدین؟
خب همه چی غریب بود، همه چی زبان، همه چی. بعد گفتم بهتون، بعد اون شلوغی، اون آدما که دورورت بودن، اصلا همش یه جوری من احساس میکردم که وقت به اندیشه ندارم. یعنی من دوست داشتم مثلا یه جوری تو خودم هم باشم. بعد فکر میکنم برای هر هنرمند این الزامیه، یه خود سخت بود اول، اما بعد دیگه عادت کردم که اون اوقات فراغتم یه جوری به وجود بیاد و درست شد. من نفهمیدم، مثل شنو کردنه دیگه، دیگه شنو میکنم الان. هر دو جا رو دارم دیگه، هم اونجا هم اینجا.
سوژهاتون رو چجور انتخاب میکنیم؟
از همه بهتر اون موقع سوژه ها میان که کار میکنم. اگه کار نمی کنم، خب یه فکرهایی دارم که خوب بود اینا شروع کنم اینجوری اونجوری، اما انقدر موضوع زیادی به من هجوم نمیاره که شروع کنم کار کردن. اگه کار میکنم، معمولا هم رو دو سه تا کار میکنم. میدونی چرا؟ چون دیگه ممکنه یکیشو طراحیشو میکنم، اون یکی طرحنگشو میذارم، بعد دوباره برمیگردم به اول. اگر روی یکیش خسته میشم دیگه حتما میذارم کنار، روی یک گوشه دیگه، روی یکی دیگه کار میکنم. اینجوری سه چهار تا با هم تموم میشه. بعد همین سه چهار تا که دارم کار میکنم، باز ایده های مختلف میاد. معمولا هم یادداشت میکنم که یادم نره. اما خب مثلا یه خطیه که میاد، مثلا اون موقع که گل مرغ کار میکردم، 100 تا ایده با گل مرغ میامد که من یادداشت میکردم، مینوشتم که یادم نره. بعد دیگه کار میکردم، میاد دیگه.
از لحظه ای که میخوای یه کاری رو شروع کنی، تو ذهنتون یه جرقه ای زده میشه. میشه این مسیر رو توضیح بدی که چجوری اتفاق میفته؟
خب من اول طراحی میکنم، معمولا هم رو پوستیت طراحی میکنم، طراحیمو کپی میکنم رو بوم یا کاغذ، یعنی حساب شده است، یعنی انقدرم البته ممکنه وسط عوض کنم اما حساب شده است تا حدی. بعد اول ترنگشو میذارم، بعد این وسط یه ایده دیگه دارم رو اون کار میکنم. معمولا اول یه مقداری طراحی میکنم، کپی میکنم، بعد شروع میکنم رنگ زدن. البته بستگی به خود کار داره. الان من اواخر بیشتر با آکریلیک کار میکنم. همون سری گل مرغو خیلی دشوار بود که زمیناش رو چیکار میکنم. زمیناش چون دیگه یه حالت با آکریلیک چند تا مرحله است که دیگه باهاش نمیدونم روش تکسچر میذارم، فکر میکنم بعض وقتا 5-6 تا دوره است که دیگه که روش میذارم، ور میدارم، نمیدونم تکسچر میذارم روش، که این اول حاضره، بعد دیگه روش طراحی میکنم، بعد شروع میکنم رنگ زدن دیگه، اینجوریه دیگه، مثل یه مجسمه سازیه، یه خورده رو این یه خورده رو اون. یکی میگم ما یه دوستی داشتیم که همکار ما بود دیگه، یادمه که یه دونه کار رو 30 دفعه تکرار، یعنی 30 تا کار روی یه دونه کار بود. گفتم عوضش که تو روی یه دونه هی سفید میکنی روش کار میکنی، بذار کنار روی یکی دیگه کار کن، میدونی اینجوری بهتره دیگه، که آدم از یه موضوع خسته میشه، رو ممکنه خوبه ها مونتا خسته شده بی خودی باش ور میری، یک ذره دیگه فکر میکنم رو 3-4 تا کار کردم بهتره.
کجا فکر میکنی کارتون تمام شده؟
بعض وقت آدم اشتباه میشه میگه دیگه بسته، بعض وقتا هم یه خورده بدن دوباره بر میگردم یه چیزایی روش کار میکنم، اما این کم پیش میاد، خیلی جزئیه. اگر یه همچی چیزی پیش میاد میگم نه اونجوری مثلا فکر میکنم که هنوز یه خود کار داره، معمولا با هم تموم میشه. اما اینم خیلی جالبه که بگم آدم یه چیزی تجسم میکنه اما از اون تجسم 100% اون نمیشه که فکر کردی، ممکنه مثلا میگم نه اینطوری نیست. یه دفعه یادم پیش آمده بود که یه دونه از همین دیوارها کار میکردم، یه ایده داشتم، خیلی به نظر من این ایده قشنگ بود، یک فرشته از همین دیوارها داری انگشتشو به طرف پایین میره و اونجا یه دونه گل زنبقه، این یکی از بهترین کارامه. اما یادمه که به جای گل زنبق میخواستم یه پورتری پیرزن رو کار کنم، کاملا هم این پیرزنه رو کشیدم، روسری مشکی داشت و خیلی خطوطای چهره تلخ و اینا داشت. یه خود نگاه کردم، اتفاقا به آقای سینایی هم نشون دادم، گفت آخه ما فکر میکنم این کنتراستشون خیلی زیاده، اون خیلی لطیفه، این خیلی زمخته، یعنی با تمام کمال بیرحمی اون پیرزنه رو پاک کردم، بعد به جاش همون گل کشیدم. پیش میاد از این چیزا، ممکنه ایدهش ایده خوبیه اما ممکنه از نظر اجرا باید یه جور دیگه آدم کار کنه، پیش میاد.
شده یه وقتی وسط کار بمونی و ندونین چجوری تموم کنه و بعد بذاریم باشه و بعد؟
گفتم 3-4 تا کار میکنم، این متد بهترین متده. اگر سر یکی خسته شدم اصلا دیگه بر میگردونم میگم الان یه چند روز نگاه نکنم.
نه بس خستگی نیست، ندونین چجوری ادامه بدین،
فقط اون لحظه، بعد دیگه میدونم. یعنی باید آدم صبر داشته باشه، اینجوری ممکن آدم خیلی جوونه پاره هم بکنه یا چیز کنه، البته ما هیچی پاره نمیکردم، اما من فکر میکنم اگر آدم خیلی جوونه ممکنه این داستان پیش میاد، اما بعد که حرفه‌ای شدی نه، یه جوری همش نجات دادنیه میشه.
تو این کاراتون آیا کودکی شما هم حضور داره؟
به هر حال فکر میکنم که با یک دید کودکانه دارم دنیا رو نگاه میکنم، تمام موضوعم هنوز اون طبیعت، طبیعت خیلی مهمه تو زندگی من. طبیعت که همونجا که نزدیک بوداپست بودیم یه جنگلی بود که اون جنگل دستمایه کار منه، با بابا میرفتیم تو جنگل، اون آواز میخوند، من دستشو میگرفتم، دنبال پروانا میدویدم، گل جمع میکردیم، قارچ جمع میکردیم. اون یه چیزیه که دیگه هر دفعه طبیعت میبینم احساس خوبی دارم دیگه، طبیعت خیلی مهمه.
آیا اغلب کاراتون از فضای بیرون الهام میگیری یا تماما محصول ذهن شماست؟
هر دوتاش با همه دیگه، هر دوتاش با همه، نمیشه که دیگه از هم فقط ذهنی باشه. خب مثلا میگم گل مرغ، مثلا خب کتابای قدیمی نگاه کردم، رفتم مثلا موزه کجاست دیگه، بیشتر قاجار داره دیگه، دم بازار، موزه چی هستش؟
کاه گلستان
مثلا، فکر میکنم اما یه چیز دیگه هم هست. یعنی اصلا اون در و دیوارا و اون اورنامنت و اینا خب خیلی جالبه، داشتم فکر میکردم خب چقدر زیباست، بعد یهو این فکر به ذهنم رسید که خب کتابا هستش، دیوار هستش، همین چیزا هستش، چیکار میشه کرد که من اون حسمو که دیگه وسط بهشتم که میتونه یه چیزی ناراحت کننده باشه و یه خود اون فضا رو ناراحت میکنه، چجوری میتونم بیارم؟ و خب شروع شد دیگه، بدون دیدن نمیشه. انار و ماهی خیلی زیاد استفاده میکنم. انار اصلا کلن دیگه خب با انار به عنوان یک میوه اینجا آشنا شدم، بعد به نظر من فوق‌العاده زیباست، یعنی خیلی قشنگ بود. اتفاقا خدا بیام واسه حیوان اجازه نقاشی میکنم، اون انارم میکشید، منم انار میکشیدم، بعد آغازه گفته بود انارو از من دزدیدی، چرا انار کشیدی؟ گفتم بابا انار کشیدن که ممنون نیست، همه انار میکشن، همه دوست دارن انار بکشن، انار یه میوه بهشتی زیباست. بعد اون دونه های زیادم که چند تا بود داره دیگه، میتونی بگی اون یعنی پلو کلیمیا انار یکی از سمبولای خودشونه، میگن که اون وحدت چون چند تا چیز داره، یعنی دونه داره دیگه. اما مثلا یه میوه بهشتیه که دیگه خیلی اوقات تو کار من دوگانه است، یعنی هم برکته هم بعض وقتا تداعی خونو میکنه. اینجا مثلا که حالا این تابلو رو دارم که جنگه، خب دونه های انار برکت هست، اما خب یاد جنگم میفتیم که خونه دیگه اینطوری. یعنی انار رو خیلی دوست دارم و ماهی، خب با ماهی به عنوان پدیده، دفعه اول که خب ای داشتنا شدم که ماهی قرمز که مثلا همه هفت سینا هستش و بعدا ماشالله ایران که دوتا دریا داره بالا و پایین و اصلا نمیدونم چجوری، اما ماهی هم برکته، هم میتونی برکت باشه هم میتونی یه چیزی تهدیدآمیز باشه. من دو تا سه تا کار کردم که مثلا این پیرانه ها هستش که دیگه خون خارن و اینا، یادمه که اونم باز ایام جنگ بود که مثلا سر پورتری خودم و پورتری آقای سینایی رو کشیدم با همین ماهی های پیراناست. به هر حال آره خیلی جالبه که ماهی همیشه تو کارام هست. الان هم یه نمایشگاه بود، مال محیط زیست بود، رفته بودیم کیش، بعد نقاش های جوون و پیشکسوت و اینا با هم رفتیم، یه نمایشگاه تو نیاوران بود و هممون راجب ماهی ها نقاشی کردیم که الان ممکنه در خطر منقرض شدن و اینا هست و اینا، حمایت از ماهی های جنوب بود. بازم دو تا سه تا کار دیگه با ماهی کشیدم و اتفاقا سر اینا که کشیدم یهو یادم آمد که ورق زدم که چقدر ماهی کشیدم. خود همین موضوعای ماهی میتونست یک کتاب باشه دیگه، که از همون اول که شروع کردم کشیدن. نمیدونم دیگه، فکر میکنم این یه چیزیه که درونیه دیگه.
چاقو هم همینطور، بله. کارد و چاقو
کارد و چاقو که با کامل کننده این سری گل مرغا بود، چون گفتم گل مرغ که خیلی زیباست و اینا، من فکر کردم که رو این چاقوهای ناراحت کننده اگر این صحنه های بهشتی میذاریم خیلی جالب میشه و اتفاقا خیلی هم موفق این سری، چون تو این ابزارها که خطرناکه اگر رو این صحنه های بهشتی میکشیم یه جوری نرم میشه، یه جوری به ما اینا میگه خب چرا میتونی جور دیگه هم باشه.
شده که برای مدت طولانی نقاشی نکنی؟
بله متاسفانه تابستونا یه دوره طولانی و کسل کننده است که هم رفت آمد زیاده، یا آدم میره مسافرت یا مسافر میاد یا گرمه، یه جوری تابستونا خیلی خیلی زیاد کار نمی کنم. اما کلن پاییز اون فصله که دیگه دوباره به وجد میام و مثل بچه ها که میرن مدرسه منم شروع میکنم. ببین، ما فکر میکنم بعض وقتا هم که آدم این باتری باید پر بشه، نمیشه که همیشه کار کرد. یعنی اینکه همش دارم کار میکنم، پس کجا آدم ایمپولس بگیره، از کجا آدم موضوع بگیره، کجا آدم دنیا رو ببینه؟ به هر حال مسافرت هم خیلی زیاده.
میشه بگین چی تدریس میکنین، با چه روشی تدریس میکنین؟
دیگه الان تدریس نمیکنم، دیگه تدریس رو ول کردم چند سال. اما تو یه دونه آتلیه خصوصی داشتیم، آتلیه بعد دیگه من تو مدرسه سفارت آلمان معلم هنر بودم دیگه سالها 15 سال، که خب آلمانی ها خیلی توجه به هنر دارن، بعد خیلی نمایشگاه خوب انجام دادیم بین المللی، بعد خیلی خیلی امکانات به من میدادن. یعنی خیلی درست برعکس اینجا اهمیت به تدریس هنر تو مدرسه دارن دیگه، که خیلی خوب بود که هم من درس میدادم هم دیرتر دختر من هم درس داده، که الان هم کتاب نوشته راجع به تدریس و اینا. خیلی دوره جالبی بود. بعد احساس کردم حتی اون هفته دوبار درس دادنم یه جوری جلو کار منو میگیره دیگه، چون اصلا میدونی آلمانی ها یه خود سیستمشون دیگه، کنفرانس های طولانی و اینا. من گفتم که این به من مربوط نیست دیگه، بیشتر دوست داشتم دنبال کار خودم باشم. بعد از یه مدت اما احساس کردم که جای تدریس یه جوری خالیه، چون آدم همش نمیتونی تو آتلیه باشه، یه خود باید با جوونا هم باشه. بعد اون وقت به یه فرم دیگه شروع کردم تدریس کردن به عنوان ورکشاپ تو تمام دنیا. این اگه سایت منو میبینین دیگه تو سایت من هست، که دیگه خیلی جاها من بودم دیگه، یعنی از هندوستان گرفته تا پاریس و فنلاند و همه جا دیگه، هم برای بچه ها هم برای زنای مهاجر مثلا مسلمون تو پاریس چند دفعه ورکشاپ داشتم و اینا، که خیلی خیلی به نظر من عالی بود. میدونی چرا؟ چون تو مدت کوتاه هم برای من فضای جدید بود، هم تمام اساره دانش منو سعی کردم تو اون 2 هفته یا 3 هفته بیارم. مثلا یکی از جالبترین ها تو فنلاند بود که یه دانشکده هم دعوت کرده، که اون همش مثلا معلمای سیار داشت که 2 هفته 15 روز درس میدادن و عوض میشدن. بعد از تدریس خودم دیدم که 2 تا دوره رو دیدم که همکارا درس میدادن، چون منتظر یه نمایشگاه بودن، نمایشگاه انفرادی خودم بودم اونجا، دیدم چقدر عالیه. یعنی اول وحشت کردم، گفتم 15 روز من چی کار میتونم بکنم دیگه. اما خب چون دانشجو بودن خیلی هم اتفاقا استفاده کردن. من مثلا موضوع که برده بودم که یه مقداری که عنصر مینیاتورا رو بهش مینیاتورای قدیم، بعد واقعا دیتیلای خیلی آبستره شده کار میکردم، فوق‌العاده شده بود. بعد مثلا یه آقای سوئدی آمده بود که کاملا رنگ نزدیک به هم مثل موراندی کار میکرد. دیدم هر دوتاشو خیلی خوب انجام دادم. بعد دیدم که این در سال 4-5 تا معلم که میاد اصلا فوق‌العاده است، از خیلی از دانشگاه‌ها بهتره که یک معلم یه چند سال مثلا همه اون چیزها رو که همیشه درس میده نشخوار میکنه. خیلی خوب بود و این ورکشاپ ها خیلی عالی بود. تا 2 سال پیش هم هنوز داشتم. هندوستان خیلی خیلی جالب بود. اگر دوباره پیش بیاد ممکنه همین کارو میکنم. تدریس رو اینجوری بیشتر دوست دارم. سالی 1-2 بار و خیلی با انرژی زیاد. بعد یه تاثیر خیلی خوب رو یه عده ای که برکی بعدن این را رو انتخاب میکنم. 2001 ما یه گروه رو تاسیس کردیم با خانم اصولی، گروه دنا بود. 12 تا نقاش زن بود که اونم تجربه خیلی بزرگی بود. الان تو همکارا، یعنی 12 تا زن که هم گالری دار بودن، هم تدریس میکردن، هم نقاشای خیلی مهم بودن، که 27 تا نمایشگاه خارج از کشور تو 5 سال گذاشتیم. بیشتر خارج از کشور بود، تو ایران هم، داخل کشور فقط تو شهرستان. این هم تجربه بزرگی بود و الان فکر میکنم که خیلی تاثیر خوبی گذاشت، چون فکر میکنم زنای جوان ما الان فوق‌العاده خوب فعالیت میکنن. اون دوره که ما شروع کردیم همه سوال بود آیا به عنوان زن نقاش میتونیم موفق باشیم، میتونیم کار کنیم. الان ثابت شد که خیلی هم خوبه دیگه، خیلی زیاد کار میکنن دیگه. بعد از داستان آقای خاتمی دیگه همه گروه ها فریز شدن دیگه، یعنی در واقع رو پایلوت داریم میسوزه. ما هنوز اگر چیزی باشه که هستیم دیگه. البته خب چند نفر فوت کردن، چند نفر از گروه آمدن بیرون، 5-6 نفر هستیم که اگر موقعیتی باشه میتونیم. و در ضمن ما مهمونای زن هم داشتیم که دیگه الان کلن فعالیت میکنن و معروف شدن و اینا. اگر موقعیتی باشه دوست داریم دیگه که یه کارایی بکنیم، اما الان فعلا همه برای خودشون دارن کار میکنن. اما نه، الانم چیز نکردیم، الانم منحل نشد. نه، یه خورده تو این چند سال که دیگه همه برای خودشون کار میکردن، یعنی اصلا گروه ها دیگه پاشیده شد، گروه سی پاشید، همه اینا دیگه فعالیت نکردن دیگه. یه جوری میگم هر کی رای خودش رو پیدا کرده و در واقع که خب یه ستارتی میخواد. در ضمن من کلن فکر میکنم هر گروه تاثیرگذار، چه گروه هنری مثل نقاشی باشه، چه گروه مثلا موسیقی باشه، بیشتر از 5-6 سال. گروه آبی مال آقای نامین همش 5 سال بود که دیگه فعالیت کردن، اما اون فعالیت خیلی مهمه. الان چند نفر دکتراشون رو نوشتن رو ما، نمیدونم. بعد خیلی مایلیم اگر انشالله آقای خانم اصولی هم برمیگرده، اونا واقعا خیلی دلمون میخواد این نشر بشه، کتاب در بیاد، فیلم داریم. خیلی اصلا خیلی مسافرت های مهمی بوده دیگه، همه جا رفتیم، از چین گرفته تا مثلا نروژ و همه جا، ایتالیا، خیلی جا.
شما برای تا آثارتون اسم هم میذارین؟
آره، من معتقدم که اسم باشه. من خیلی موافق نیستم این بدون عنوانه، یعنی هر جا الان کار میذارن دیگه دوستان و همکارا و اینا، یا تو موزه هم که بعض وقتا نمایشگاه هست که نمیدونم، خوب دنبال نمی کنم، میگم بدون عنوان. خب بعض وقتا بدون عنوان درسته، حالا مثلا برای کارهای ممکنه مثلا انتزاعی و اینا، اما من کارهای من همیشه موضوع داره دیگه، یعنی فکر میکنم که مثل شعری که دیگه مثلا تیتر نداره، برای من اینجوریه دیگه، با تیتر داشته باشه.
میشه بگید که نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از نقاشی میگیرید؟
جزء زندگیمه، جزء نفس کشیدنه. حالا داشتم میگفتم که ممکنه یه دوره ای که نقاشی نمی کنم، چون مثلا خب آدم خورد خورد میشه، مثلا چه میدونم میرم پایین، بعد دیگه نمیتونم کار کنم و اینا، بهتره مثلا برای یه دوره ای بذارم کنار. اما تمام مدت دغدغمه، فکر میکنم که حالا اگه تونستم بشینم چجوری باید کار کنم، چی کار باید بکنم و اینا. به هر حال فکر میکنم جزء ضروریت، مثل نفس کشیدنه دیگه، هست دیگه با من. انشالله تا آخرین لحظه که نفس میکشیم هم کار میکنیم دیگه، بتونیم. آخرین اثر که الهام بخش من بوده، هنوز همین سری سفرنامه است. هنوز فکر میکنم که یه چیزایی برای گفتن دارم، یه چیزایی دلم میخواد توش کامل کنم. هنوز فکر میکنم که راجع به زندگی خودم، راجع به گذشتم و اینا حرف دارم، به خصوص مال همون دوره که دیگه بچه بودم که چجوری بود و چطوری بود. و خیلی هم اتفاقا همکارا اون طرف ها تعجب میکنن، تو گرجستان هم براشون جالب بود که یه سری سمبول ها و عنصر ها رو میارن که اون موقع که ما بچه بودیم داشتیم، دوره استالین و لنین و اینا، که الان خوب مسخره است دیگه که نگاه میکنم، اما اون موقع یه چیزی خیلی جدی بود. به هر حال فکر میکنم که هر دوره، هر چیزی، بچگی و جوونی یه چیزی فوق‌العاده‌ایه. چه آدم تو کاخ نمیدونم کجا میگذرونه، چه تو روستا میگذرونه، به هر حال یک دوره فوق‌العاده‌ایه، فرقی نمیکنه دیگه. اون فکر میکنم چشمه فعالیت هر انسانیه.
میشه بگین که اگر یک اثر هنری میخواستیم برای خودتون داشته باشیم، اون چه اثری بود؟
انقدر موزه رفتم، انقدر اثر دیدم، تو کتابا دیدم، بعد نمیدونم خودم هم که خیلی 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 نقاشی کردم، یه جوری اشباع شدم، هیچی فکر نمی کنم میخوام داشته باشم، یعنی ببینم، نگاه کنم، بله، اما نه که خودم داشته باشم. هیچ وقت به این فکر نکردم که دلم میخواد کلکسیون داشته باشم. پیش میامد که مثلا با همکارا کار عوض میکردیم، اونم میدادم به بچه همون.
تا حالا بزرگترین درگیریتون چی بوده و چجوری باش کنار اومدی؟
من فکر میکنم اگه تو زندگی بحران نباشه، آرامش هم باهاش نیستش. یعنی صلح و جنگ در کنار همه، بعد اگر دغدغه ذهنی یا دغدغه بدنی داریم، هرچی داریم، به هر حال این بدن واکنشش که اون آرامشه و اون ریلکس بودنه که بعد از این داستان میاد. من الان نمیتونم بگم که چی خیلی خیلی سخت بوده یا چه جوری بوده. دوره های سختی گذروندیم دیگه، به هر حال دوره جنگ بود، نمیدونم بچه‌مون کوچیک بودن، نمیدونم مسئله کاری داشتیم، کار نبود، نمیدونستیم چجوری، اما همیشه مشغول بودم با نقاشی. حتی دوره بمباران هم نقاشی میکردیم. بعد همه به من میخندیدن، گفتم من بیشتر دوست دارم اگه بمب میاد شب نیاد دیگه، روز بیاد که دیگه خلاص مزاحم نقاشی نباشه دیگه. اینطوریه دیگه، نمیتونم بگم که. به هر حال بالا پایین زندگی دیگه، بچه ها کوچیک هم مریض میشن، نمیدونم بد خوب میشن، بعد هر ثانیه بالا پایین زندگی هست، اما این الزامیه دیگه برای راه.
شما شبا بیشتر نقاشی میکنید تا روزا؟
نه، من کلن آدمی هم که دوست دارم روز کار کنم، یعنی با آفتاب دیگه انرژی میگیرم، بعد عصری دیگه نه، اتفاقا فقط دوست دارم مطالعه کنم، نگاه کنم، یا اگر حتی نقاشی کنم کار خیلی اساسی توش انجام نشم، ندم دیگه. رنگای واقعی، طراحی همیشه تو روزه دیگه. بیشتری موفقیت هنریم فکر نمی کنم که اصلا لازمه که به یه قله فکر کنیم. فکر میکنم مثل یک راهیه که آدم تو این راه به طرف بالا میره و خب تو این راه هزار تا اتفاق افتاده. یه دفعه مثلا نمایشگاهی بوده که خیلی خوب بوده، یه دفعه نمیدونم یه تابلو کشیدم بیشتر دوست داشتم، یا تدریس موفق بودم. فکر میکنم همه چی در کنار هم بودم، قله فتح نکردم، نه، کار میکردم همیشه.
سوال دیگه من این است که چطور به موفقیت الان دست پیدا کردی؟
فکر میکنم کلیت موفقیت اینه که آدم، یعنی برای من حداقل که با هنر دارم زندگی میکنم و فکر میکنم که همیشه هم راه من همین بوده، یعنی مقاومت توی راه از همه مهمتره. اگر آدم یه مقاومتی توی راهی داره میتونه دیگه موفق باشه.
برنامه روزانه نقاش شما چیه؟
روزمون اینجوری میشه که صبح ما صبحونه میخوریم، بعد یواش یواش میرم تو آتلیه، بعد یه خود نگاه میکنم، یه خود موزیک میذارم، موسیقی میذارم، بعد اول البته ایمیل ها رو نگاه میکنم، ایمیل ها رو نمیشه ازش گذشت، بعد دیگه شروع میکنم، کم کم دستم گرم میشه و کار میکنم دیگه تا ظهر. بعد از نهارم که یه چند ساعتی کار میکنم اگر میشه.
خب شما انتظار دارین که کاراتون در آینده به چه سمت پیش بره؟
من فکر میکنم که من زیاد راجع به این که چه سبکی کار کنم یا چه رایی مثلا برم زیاد فکر نمیکنم، راه خودش منو میبره. یعنی همینجور که مثلا الان سفرنامه‌مو داشتم، بعد الان این کتابا، دو تا سری کتاب در اومده که کتابای نفیسیه، که اینم یه دوره خیلی جالبی بود برای من که اصلا نگاه کردم چه کارایی کردم، چون بعض وقتا این مدت مثلا کارا رو میکردیم، بعد میفروختیم میرفت، خیلی اوقاتم عکس نگرفتیم. این ریسرچ، این که ببینم اصلا چی کار کردم، خودش خیلی مهمه و خودش یه جوری تو یک قالب بذارم که چه دورهایی داشتم، چه جوری بود، مهمه. اما فکر میکنم که مثل همین که دیگه بازم یه چیزی برای کشف کردن داره، انشالله راه خودش منو به یه جای خیلی خوب میبره. نمیدونم هنوز چیه.
تو این دوره های کاریتون کدوم دوره رو بیشتر از همه دوست دارین؟
خب دوره اول که دیگه کارو شروع کردم خیلی هیجان انگیز بود، اصلا همش هیجان بود و همش فکر میکردم که آیا میتونم یا نمیتونم. و یادمه که مثلا نمایشگاه در گالری جدید آقای طباطبایی اجرا شد، خیلی خیلی خوشحال بودم، یه خوشحالی عجیبی داشتم، یه جوری مثل این که رسیدم به اینجا که دیگه خب بالاخره اولین نمایشگاه جور شد. و یادمه که آقای سینایی منو نگاه کرد، بعد گفته بود که خب حالا یه نقاش شده. بعد یه کافه بود، کافه قناری، همون نزدیک گالری آقای اجازه، شب رفتیم اونجا، اصلا یه احساس عجیبی بود، این خیلی خوب بود. حس دومی همون سفرنامه بود که شروع کردم. اصلا سفرنامه یه جوری مثل یه اعتراف بود، اصلا احساس کردم که هر کار دلم میخواد بکنم، با هر تکنیکی دوست دارم کار کنم. الانم که من برعکس آقای سینایی فکر میکنم این دوره دیجیتال من زیاد بلد نیستم، اما فکر میکنم که شگفت‌انگیزه، امکانات خیلی زیادی داره. این که مثلا میتونیم عکس پرینت کنیم مثلا رو بوم، بعد تلفیق کنیم با نقاشی، من خیلی خیلی خوشم آمد. بعد یه احساسی کردم مثل اول راه که هر چی دلم میخواد میخوام بکشم، یعنی هر چی حسم میگه. و انقدر هیجان زده بودم و انقدر شگفت انگیز بود که این دوره خیلی هم دشوار بود دیگه، چون این کارهای بزرگ، لوح، یعنی صفحه های خیلی بزرگی بود، رو زمین میذاشتم، بعد رو میز میذاشتم، اصلا آویزون نمیشد کرد دیگه، تیکه تیکه باید کار میکردم مثل پازل. اما خیلی دوست داشتم و هنوزم دوست دارم، هنوزم که احساس میکنم که این سفر، این سفرنامه هنوز حرف دارم توش. و هنوزم هر نمایشگاه جدیدی داشتم همیشه یکی یا دو تا تیکه توش اضافه کردم. آخرین بار که دیگه نمایشگاه در مجارستان داشتم، یه چادر جادویی هم گذاشتم توش. این چادر جادویی چیزی خیلی جالبیه، از دور که نگاه میکنی مثل این چادر نمازایی که مثلا خانوما سرشون میکنن که پشتی در میزنه و زود میرن دم در، اگر نزدیک میشی این موتیوا که هستن همش صورت منه، از بچگی تا حالا، یعنی با عنصرهای و سمبولهای زندگی، مثلا پیونیر بودم، بعد الان مثلا کارت ملیم، همش موتیف شده. برای همین دیگه برای من خیلی جالب بود که با تکنیک دیجیتالی چجوری میشه که مثلا این موتیوا رو رو چادر زد و اینا، و اینم خیلی خیلی موفق بود، خودم دوست دارم. یعنی به اصطلاح این چیدمان و کنسپچوال آرت هم یه چیزی هیجان انگیزه، اتفاقا تو این داستان سفرنامه هم میگنجه. و خب انشالله باز یه ایده هایی میاد، الان مثلا یه سری فکر دارم که برکی برای نمایشگاه بعدی اونم اجرا کنم دیگه.
یعنی شما پارچه سفید رو گرفتین روش چاپ کردین؟ بعد
نه، دادم چاپ کردن، یعنی ما دیجیتالی که این موتیوا رو درست کردیم، بعد چاپ کردیم رو پارچه، بعد چادر بریدیم ازش. بله.
خب شما راجع به نمایشگاهاتون گفتین، شما خیلی ده ها نمایشگاه انفرادی و جمعی داشتین.
18 تا انفرادی و بیشتر از 120 تا گروهی. اولین نمایشگاه همینطور که شرح دادم یه چیزی خیلی هیجان انگیز بود، یعنی یه چیزی بود که گفتم دیگه شدی، رسیدی، نقاش شدی. بعد خب شروع شد دیگه، یک رای شروع شد که حقیقتش اینه که خیلی نمایشگاه گذاشتم. بعد اون گروه دنا هم که تجربه جالبی بود که نمایشگاه متعدد تو شهرهای مختلف تو شهرهای دنیا گذاشتیم، خیلی خیلی جالب بود. اما کلن یک چیزی راجع به نمایشگاه میخوام بگم، نمیدونم، به هر حال هنرمند میخواد اثرش رو به پوبلیک نشون بده، حتما همه یک جوری یه اگزیبیسیونیست و یک خودنمایی دارن دیگه. یعنی من نمیتونم کار خودم رو تو زیر زمین نگه دارم، اگر تو زیر زمین نگه میدارم کسی نمیبینه، ما میخوام با مردم شیر کنم ببینن. اما یه جوری جالبه برای من نمایشگاه، ممکنه برای خیلی از همکارا یه مفهوم دیگه داره، اما برای من مثل یک زایمونه. یعنی کارا که رو دیواره مثل این که من خودم نیستم که اینا را حلق کردم، یعنی بیرون منه، یعنی تموم شد، این پروسه انجام شد، کارا رو دیواره، حالا میان نگاه میکنم، بعضیا دوست دارن، بعضیا دوست ندارن، این بر من دیگه مطرح نیست، تموم شد. همش دارم فکر میکنم سری بعدی چی میشه، بعدن چی کار دارم میکنم. البته خوشحال میشم که تشویق میشم، اما برعکسش هم زیاد منو تکون نمیده. فکر میکنم که همین داستان که دیگه تموم شد، یه دوره تموم شد، دیگه باید به بعدی فکر کنم.
نمایشگاهاتون چی به شما میاموزه؟
از همین مهمتر، یه دوره تموم میشه و من این کارا رو رو دیوار با نور پردازی خوب و سلکته شده میبینم. یعنی میبینم که آره این دوره تموم شده، درست شده و خب در ضمن خب پوبلیک هم نگاه میکنه میبینه، اما میگم بیرون منه. یعنی الان بعدم فکر میکنم که چی کار میتونم جدید انجام بدم، چه دوری باید بیاد. که
شما وقتی نمایشگاه میذارین مردم میان ببینن، شما انتظار دارین که مردم کاراتون بفهمن یا فقط لذت ببرن؟
فکر میکنم که اگر مردم میان و کار منو میبینن و یه حس مشترک توش وجود داره، احساس میکنن چی کار کردم، این یک موفقیت خیلی بالاست. خب اگر میفهمن فکر میکنم لذتش هم میبرن دیگه، یعنی دوست دارن، یه حس مشترکه. بعض وقتا اتفاقا خیلی آموزش جالبیه که ممکنه من اون حس رو که داشتم و اون کار رو کردم، انجام دادم، نقاشیم، اصلا یه چیز دیگه ممکنه برای یکی مفهومی داشته باشه. اینم خیلی خوبه، چون فکر میکنم یه قطعه موسیقی روی آدم یه تأثیری میذاره، روی یکی دیگه یه جور دیگه. اینم بعض وقتا خیلی جالبه که با مردم حرف بزنیم که ببینم که مثلا چی فکر کردم و چه جوریه، و بعض وقتا خیلی حرفای جالبی برای من میزنن که میتونه اینم باشه، اینم یه جنبه دیگه است. کلن فکر میکنم که خب دوست دارم اگر یه کار منو دوست داشته باشم و باهاش یه حس مشترک حس کنن دیگه.
شما در برابر نقدهای منفی چکس عملی داریم و چی کار میکنیم شما؟
ما یادمه که همین کار که الان تو جورج پومپیدو سنتر پذیرفتی شده و تو کلکسیون جورج پومپیدو سنتره و خب یه موفقیت خیلی بالاست، این یه نمایشگاهی بود در ایران آمریکا که تیتر نمایشگاه بود که من دخالت توش نداشتم، البته میتونست اینم باشه، نقاشی‌های عارفانه، میستیکال پینتینگز. میستیکال و عارفانه خود با هم فرق میکنه. اینا ترجمهشون به فارسی عارفانه بود که خب این لغت عارفانه که تو ایرونی ها که فوری یه شوپی ایجاد میکنی، چرا عارفانه، چرا مثلا 13 به در بعد کلیپز مثلا نقاشی عارفانه باشه، که یه آرتیکل بود تو تماشا کلیپز عارف که ما یادمه که من هنوز فارسی خیلی خوب نمیتونستم بخونم. بعد یکی از شاگردام که اون موقع چیز داشتم گفت خانم سینایی میدونین که یه چیزی در اومده دیگه، نوشتن یه چیزی نوشتن کلیپز عارف. گفتم ای، گفتم بیارین دیگه. بعد آرتیکل رو آوردم، بعد شنیدم که اتفاقا آقای سینایی هم دیده، بعد به من نشون ندادن. گفتم چرا نشون داده، خیلی بامزه است، اصلا طوری نیست. خب نفهمیده که من چی کار کردم، اتفاقا عارفانه بود. این آدم که دیگه داشت این جلو دیگوای میساد و این کله ها رو میپخ، این اون مظلوم ها بودن و اینم مزدور بوده دیگه، یعنی یه چیزی بود که تو زندگی وجود داره. گفتم چرا نه، طوری نیست، نفهمیده دیگه، یعنی اصلا این لغت عارفانه که این آشوب به پا کرد. نه من اصلا مسئله ندارم با این، فکر میکنم که اونم خودش یه فکریه، هیچ جلوکار منو این داستان نمیگیره دیگه.
شما سیاست قیمتگذاریتون چیه؟
سیاست قیمتگذاریم خیلی بده چون فکر میکنم خب به هر حال یه رنج قیمتایی هست که دیگه آدم مثلا کلن روتین داره، بعد یه مقداری که مثلا قیمت ها مشخصه. یه خورده با این داستان حراجا و با این داستان اواخر یه خورده همه چی با هم خورد. من همیشه فکر میکردم که آدم تجربه کارش بالا میره، بعد قیمتش با بالا رفتن سن و تجربه بالاتر میره. الان یه خورده این داستان حراجا همه چی رو با هم زدم. ممکنه خیلی یا خیلی از من جوانترن، الان کارشون خیلی بالاتر میره، تو حراجای ارتباطی دارم، اما کار من تا الان تو حراج نبوده. من زیاد به این عقیده ندارم، یعنی حالا اگر یک کسی از کلکتورا میخواد این کارو بکنه، روش کار کنه، اون یه مسئله است، اما کلا من کسی نیستم که دست پا بزنم که حتما کارم تو حراج بره. یعنی فکر میکنم این یه خورده داستان قیمتا رو با هم ریخته دیگه، که حالا بالاخره یه جوری بالانس میزانیم دیگه. من فکر میکنم این حراجا که اتفاق افتاد به هر حال یک کار خیلی تاثیرگذار بود. حالا ممکنه مثلا این در مورد خودم مثلا یه خود میگم که یه خود با هم ریخت و اینا، اما در کنار اون فکر میکنم که خیلی مفیدم بوده، چون فکر میکنم که این که کارهای ما خارج از کشور معروف شده و کارهای ما بالا رفته قیمتش، این خیلی خیلی مهمه. چون چرا نه، ما ممکنه یک کسی 5 دقیقه دیگه تلفن میزنه، برجا را جابجا میکنه، میلیاردها پول جابجا میکنه. چرا هنرمندای ما نباید پول داشته باشن؟ چقدر خوب. من فکر میکنم دوره مثلا مدیلیانی که مسلول شدن و از گشنگی مردن تموم شد. اهداف من و نمونه بر من دیگه پیکاسوه، که دیگه هم پولدار بود، هم بیزنسمن بود، هم از صبح تا شب کار میکرد. من فکر میکنم که چرا نه، چرا هنرمندای با پولدار نباید باشن؟ خیلی خیلی خوبه.
شما یه اثر هنری که میفروشین، حقوق مادی بعد از اون رو هم میفروشین یا نه؟
هنوز مطرح نشد کسی میخواد این کارا بکنه. هنوز یه خورده الان این داستان فکر میکنم که آیا آدم کپی رایت بده یا نده، یه خورده هنوز شکل نگرفته. فکر میکنم کلن اونجوریه که کار آدم میفروشه، اما کپی رایت چاپ کردن چه میدونم کارت پستال و کتاب و اینا هنوز متعلق به نقاشه. یعنی فکر میکنم اینطوری هستش.
شما سال 1967 یعنی 1946 به ایران اومدین. هنرمندان مطرح و تأثیرگذار اون زمان که شما اومدین کیا بودن و اونا چه تأثیری تو کار شما داشتن؟
اون موقعی که من ایران آمدم یه دوره خیلی خیلی عجیبی بود، یعنی واقعا یه دوره چجوری بگم، یه دوره عجیب غریبی بود از اون نظر که خیلی از هنرمنداس خارج آمدن. بعد چون دیگه ملکی هم که حمایت میکرد از نقاشا، و بعد اولین بینال مثلا شروع شد، خیلی دوره مهم می بود. چیزی که رو من، اولا که خب جازه و فعالیت جازه رو من خیلی تاثیر گذاشته، اون بازیگوشیش، اون روح هنرمندش خیلی برای من مهم بوده، که مثل یه بچه بزرگی بود که هم حسودیش مثل بچه های بزرگی بود، حسودی میکرد، بعد یه لحظه دیگه که حمایت میکرد. همه این چیزا تو وجودش بود و کارش رو من خیلی دوست داشتم، که جرأت داشت و هیچی براش غیر ممکن نبود. اگر میگفتیم الان میخواییم فیلم بسازیم، نمیدونم، بعد همینطور هم که شد که این آقای سینایی هم که همکاری کردن اون فیلم های با کبوتر و این مجسمه هاشو ساخته، و بعد کلن هم دیگه هیچی غیر ممکن براش نبود. اما به همون اندازه هم انحصار طلب و حسود بود، که اینم جزو داستانه دیگه. هنرمند که حتما خیلی آدم اخلاقی و فوق‌العاده نباید باشه، ممکنه یه شیطنت های یه چیزای بچگونه هم داره. و کلن فضای هنری مارکو گریگوریانو خیلی خیلی خوشم آمد، که به نظر من پدر کنسپچوال آرته. یعنی اون موقعی که مثلا همون دیزیاش و نون و همه این چیزا رو که نمایش گذاشته بود، ما همچی چیزی نداشتیم، اصلا تو دنیا هم خیلی رایج نبود. من خیلی خیلی خوشم میامد. بعد کالیگراف ها، کلن دیگه خط نقاشی خیلی خیلی دوست داشتم و هنوزم دوست دارم. رفتم به گالری جازی برای من مثل یه چشمه ای بود که دیگه من هر چی زودتر میخواستم برم اونجا. پیاده هم میرفتیم، نزدیک بود تخت جمشید، اون ما هم ویلا میشستیم اون موقع. اصلا نصف راه که دیگه حالم خوب میشد، فکر کردم الان خوبه. بعد آدم ها که میامدن، منتقدا، هنرمندا، خیلی خیلی جالب بود، فضای جالب بود و من دوست داشتم.
میشه بگین که توصیف شما از عشق چیه؟
عشق یک چیزیه مثل داستانای اسطوره است، به آدم واقع میشه. عشق یه چیزی نیست که همینجور الکی میاد، یه جوری میاد، یهو میشه، مثل بختق، مثل یه چیزی بهت واقع میشه. مثلا اونطوری نیست که همالا مثلا رفتی و الان خودش میاد. یعنی یک چیزی مثل اسطوره ها که میگن، که اوراکل میگه که اینطوری میشه، اینجوری میشه، فکر میکنم اینطوریه.
این عشق و رنج بخشی از زندگی شما، احساس میکنم بخشی از زندگی شما هم بوده، یعنی شما باهاش زندگی کردین.
عشق و رنج، فکر میکنم عشقش بالاتر و سبکبالیش بیشتره. ما یه آدمی هم که زندگی رو خیلی دوست دارم و همه چی میتونه منو خوشحال کنه، خیلی چیزای کوچیک، و همیشه هم یه آدم اپتیمیستی هم. برای همین فکر میکنم حالا حتی تو بزرگترین رنجم یا ناراحتیم که همش دنبال اینم که چجوری آدم از این داستان خارج شه و یه جوری به چیزای خوب فکر کنه و چیزای زندگی، یعنی اون لحظه های زندگی که دیگه خوشایند و خوشحال کننده است. من زندگی رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم که اون لحظه های خوشایندش هم خیلی خیلی خوشم میاد. دنبال اونم هنوزم.
بفرمایید خیال چیه، خلاقیت چیه،
در رابطه
این دوتا با هم
چیه؟ خیال و حلاقیت همیشه با من بود و فکر میکنم که بدون این دوتا اصلا دیگه نمیشه کار کرد، نمیشه حلق کرد. حلاقیت، حلق کردن دیگه با همه دیگه.
شما خواب میبینید و خواباتون چقدر تو کارتون تاثیر داره؟
متاسفانه من خواب نمیبینم. من خیلی دوست دارم همه این کتابای یونگ و اینا میخونم که خواب چقدر مؤثره، چقدر فوق‌العاده است. من هرچی میخوام خوابم بمونه خواب نمیبینم. اتفاقا فقط یادمه که اون موقع که بچه بودم خوابا رو میدیدیم که یکی تهدید میکنه، یکی دنبال آدم میدوه، بعد آدم نمیتونه بره، یا از یه جایی بلندی آدم میفته. اما متاسفانه من خوابم نمیمونه. اما این چیزی که فکر میکنم که کارای من یه موضوع سورئال همیشه داره، دوست دارم که کارای من که سورئاله از واقعیت سرچشمه بگیره. یعنی اگر یک دیوار رنگ پریده است که من اونا همش پاک کردم و توش یه دستیه که توش دستش گله، بعد از اون ور نمیدونم یه چه میدونم پروانه ای رد میشه، این میشه موضوع سورئال. اما در واقع واقعیته دیگه، میبینیمش دیگه، اینطوریه دیگه. نمیدونم، نه متاسفانه خواب نمیبینم. خیلی هم دلم میخواد خواب ببینم.
شما میشه بگی تعریفتون از یه نقاشی خوب چیه؟ شما به چی میگه نقاشی خوب؟
این خیلی گفتنش که نقاشی خوب چیه سخته، چون فکر میکنم اون اثر باید از هر نظر خوب باشه، از نظر تکنیکی، از نظر ایده، از نظر رنگ، بعد یه جوری هم که با من ارتباط برقرار کنه. فکر میکنم که یه جوری خصوصیه این داستان. اما کلن کار خوب آدم فوری میدونه. نمیدونم هم که چه جوری بشه اینو توضیح داد. یادمه که بازم جازه رو مثال میذارم، از مدرسه آلمانی یه دفعه گفتم بچه ها رو ببرم اردو دیگه، یه دفعه ازشون خلاصم، بی خودی نقاشی نکنم، بریم اونجا یه چیزی خوب ببینم. گالری جازه هم که اصلا واقعا داستانی بود، اصلا نیست در جهان بود. ما رفتیم اونجا، اینم ساندویچشون آوردن، نمیدونم موزیک آوردن اینا، پشت به مجسمه ها نشستن، شروع کردن با هم حرف زدن و خوردن و اینا. من انقدر ناراحت شدم، به جازه گفتم عجب این بچه ها به خدا چرا اینجوری هن؟ اصلا یه همچی جایی وجود نداره تو تهران. گفت ببین گیزلا، اگه یکی چینی حرف میزنه و تو میخوای چینی بفهمی، اول چینی رو نمیفهمی، بعد انقدر اینا تکرار میکنن میدونن چینی میفهمن. زبان هنرم یه چیزیه که تو همین ثانیه نمیتونی اینا مثل لکسیکون یا دیکسیونر دیگه برای خودت توضیح کنی، باید توش باشی، باید توش ببینن و این داستان پیش میاد. حالا این گذشت، دو هفته بعد یکی از مادرها تو حیات منو دیدن، گفت خانم سینایی شما چی کار کردی؟ بچه من فقط راجع به اون آتلیه آقای طباطبایی داری حرف میزنی. گفتم ای؟ گفت همهشون چقدر بهشون خوش گذشت، اما خب قیافه که گرفتم و اون حالتشون اصلا اینطوری نبود. اما چرا؟ تأثیرش رو گذاشت. من حرفم رو اجازه گرفتم. ببین زبان هنر مثل یه چیزیه که تو باید همش دنبالش باشی. و من در واقع از بچگی اینو داشتم. یادمه که یک شنبه ها که ماما میخواست خود ما را از من و بابا مثلا ما را خلاص کنه، گفته بود خب برین یه خود بیرون. ما صبح میرفتیم موزه. ما موزه های خیلی خوب داریم در مجارستان، هم کلکسیون خارجی هم کلکسیون داخلی. هنوز بعض وقتا میرم وطن، میرم اون موزه ها و اون کارا رو میبینم. مثل دوستایی هستن که دیگه اصلا دیگه با همینا دیگه هنر شروع شد. اول خب بابام هم گفت می ببین دخترم من هنر رو نمیفهمم، اما این سیب مثل این که انگار واقعی، آدم میتونه توش گاز بگیره. اینا مثلا ایتالیایی ها که خیلی ناتورالیستی کار میکردن اینجوری بود. بعد کم 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 دیگه وارد یه سری دیگه شدیم، بعد نمیدونم تولوز لوترک، بعد آخرسر پیکاسو. من فکر میکنم این یه زبانیه که آدم باید ببینه 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 و بعدا دیگه میفهمه. اینجوریه دیگه.
این فرهنگ و سنت و این گشار چقدر رو کار شما تاثیر داشته؟
فرهنگ سنت ایران طبعا رو کار منم تاثیر گذاشته. اینا تو همون سری اول یه مقداری دیده میشد، بعد دیگه باهاشون عجیب میشدم، بعد ادبیات و فرهنگ آمد تو کار. بعد الان یه جوریه که من فکر میکنم که همه جای دنیا آدم ها این همن. یعنی چه تو دهات برم چه تو شهر برم، من نمیدونم خیلی تو این داستان راحتم و فکر میکنم الان چه میدونم با ملک انگلیسم که دیگه میخوام حرف میزنم طبیعی حرف میزنم، راحت حرف میزنم، هیچ احساساتی نمیشم. و با یه آدم توی کلبهش بازم همین احساسو دارم. آدما همشون دغدغه درد دارن، دغدغه زندگی دارن، خوشحالی دارن، هممون این همیم، هیچ زیاد فرقی نمیکنه دیگه. حتما اول فرقایی بود که برای من عجیب بود، اما الان فکر میکنم که هیچ فرقی نمیکنه. من حقیقتش اینه که هیچ وقت فکر نمیکنم که چه سبکی کار میکنم، چرا اینجوری کار میکنم. من فقط کار میکنم و فکر میکنم که احساس میکنم با صداقت و با حسم کار میکنم. این چجوری بگم، قفسه بندی و آنالیز کردن کار من، کار من نیست. من فکر میکنم هنر دنیای ما در ایران الان توی یه جایگاه خیلی خوب قرار گرفته و من فکر میکنم اتفاقا تو دنیا حرف برا گفتن داره. جوانای ما الان خیلی خیلی خوب کار میکنن و یه مقداری همین داستان حراجا که ممکنه حالا یه خود مشکلات هم ایجاد کردن، اما به هر حال تشویق کننده یک رایی هن که الان مثلا خیلی ها دوست دارن هنرمند باشن، نقاش بشن، هنرمند بشن. و اتفاقا به نسبت به غرب ما فکر میکنم هنرمندای ما خیلی خوبن. یعنی من خیلی مثبت میبینم این دوره رو و فکر میکنم چه بسا که ما خیلی تأثیر رو غرب میذاریم. غرب هیچ وقت خودش از خودش چیزی در نیاورد. ببین دوره پیکاسو آفریقا مثلا تأثیر گذاشت تو دوره کوبیسم، قبلا ژاپنیز بوده. به هر حال همیشه از یه جای یه ایمپولز و یک چیزی گرفتن برای خودشون که دیگه بعدن برگردونن. من فکر میکنم چه بسا الان نوبت ماست که الان شرق روشون تأثیر بذاره دوباره. من خیلی مثبت میبینم این دوره و من خیلی قبطه میخورم که خیلی از جوانای ما همش فکر میکنن که آره از آخرین مود عقب موندن، بعد نمیدونم اونجا همش جلو هم. من نمیبینم اونجا جلو بودنشون چیه، یا راجع به محیط زیست حرف میزنن. من فکر میکنم که اتفاقا اون چیزی که درم میگن عمق نداره. من جوانامون اینجا بهتر میبینم دیگه. حقیقتش اینه که حالا نمیدونم یه خود تعصب دارم یا چجوریه، اما من این چند سال به نظر من از نظر تکنیکی هم این جوانای ما از دانشگاه در میان مثلا واقعا از نظر تکنیکی هم درجه یکن، طراحیشون خیلی خوبه، همه چیشون خیلی خوبه.
شما تو کار جوانای ما نوآوری هم میبینید؟
ما فکر میکنم خیلی کارهای جالبی میکنن. ما حالا خیلی این گالری گردی و اینا بعض وقتا میرم، خیلی اوقات وقت ندارم، اما به نظر من اون پروسپکت ها و چیزا میرسم، بعض وقتا کارهای خیلی جالب میبینم. خب کارهای بعدم توش هست دیگه، اما کارهای نوآورم که خیلی زیاد میبینم که خوبه.
شما تو کارهای خیریه هم من دیدم که خیلی مشارکت داشتید و حتی الان هم یه اشاره کردین. سوال من اینه که آیا شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستین؟
ما فکر میکنم آدم هر کاری بکنه به هر حال باید به دل جون این کارو بکنه و خیریه یکی از اون چیزاست که من فکر میکنم که خیلی ضروریه. من با این ترتیب که مثلا دو تا کاره، یا کار میدم که اگر نمایشگاهی باشه که مثلا برای خیریه میدیم و میفروشیم و نفعش به چه سرطانی ها، چه مثلا بچه ها که مثلا تحت فشارن و اینا، چه از اون طرف تدریس. بعض وقت تا همین کارگاه ها که مثلا ممکن آدم میتونه کمک کنه و میتونه ممکنه یه جرقی تو یکی از اینا بیدار میشه که بعدن میتونه حرفش هنر باشه.
یه سوال دیگه، بین هنر سنتی، سنتگرا و هنر مدرن به نظر شما تعارضی وجود داره؟
خیلی مشکله، یک گپ و یک شکاف خیلی زیاد بین این دوتا راه هست. اما همینجور که گفتم یه مقدار اینه که هر دوتا گروه از هم گریزانن و یه جوری هر کی تو لاک خودشه. یعنی این اشکاله. همینجور که گفتم که تو چین دیدم که کارهای سنتی در کنار مثلا کارهای مدرن قرار میگیره و احترامشون سر جاشه، این خودش خیلی مهمه. اما اینجا یه مقداری جداییه دیگه که فکر میکنم این خودش یه اشکالی.
خب بعضی از هنرمندان با نگاه به سنت کار مدرن میکنن دیگه، مثلا اون تابلویی که من پشت سر شما میبینم شاید احتمالاً مال خانم اصولی هم. در واقع فیگورای در واقع سنتی رو گرفته ولی مدرن کار کرده.
خب مدرن دیگه، چون یه انقلابی هستن تو مینیاتور ما کرده دیگه، یه سری عنصر ورداشته اما باهاش یه کارهای مدرن انجام میده. یا مثلا آقای احسایی که مثلا خط نقاشی کار میکنه، نقاش خط به هر حال یه چیزی سنتی از 9 سالگی دیگه که دنبال خط بوده، اما کاری که انجام میده فوق‌العاده است. من این راه رو میپسندم که دیگه یه جوری با عنصرهای سنتی اما کار مدرن بکنیم، مثل تو همشهری ما بیلا بارتوک انجام داد، موسیقی فولکلور مجارستان رو به تمام دنیا شناسوند با عنصر امروزی.
دوران نقاشی قدیم که میگن، یعنی الانی که الان اتفاق میفته به پایان میرسه نظر شما؟
من فکر نمی کنم نقاشی سنتی یعنی نقاشی با عنصرهای امروزی، قلم و رنگ و اینا از بین میره. ممکنه مثلا این دنیای دیجیتال یه مقداری که تاثیر میذاره دیگه الان رو نقاشی امروز ما، اما اونم فقط یه ابزاره. بستگی داره که ما این ابزار رو چجوری استفاده کنیم. اگه این ابزار رو درست استفاده میکنیم میشه یه رای هنری، کار هنری. اگر درست استفاده نمیکنیم که خب دیگه خوب نیست دیگه. یعنی فکر میکنم به هر حال این حس که آدم همیشه بر میگرده به دوباره مثلا به استفاده از عنصرهای قدیمی پیش میاد دیگه. من خودم هم که خب این دنیای دیجیتالی رو خیلی دوست دارم، اما حس من اینه که بدون قلم و بدون مداد نمیتونم زندگی کنم. یعنی دوست دارم دیگه که از اینا استفاده کنم، حتی اگر تلفیق این دوتا باشه.
شما الان که اینجا نشستین، به نظر شما بزرگترین دستاورد شما بعد از این دوران چی بوده؟
بزرگترین دستاورد من تو این راه فکر میکنم که همین راهی هست که دیگه توش قدم برداشتم و هنوزم روش دارم قدم برمیدارم. یعنی همین که با هنر زندگی کردم، همیشه هنر یه چیزی بود که تشویق کننده زندگیم بود، همیشه یه چیزی بود که توش میتونستم پناه ببرم. و فکر میکنم هنرمند پیر نمیشه مثل آدم های دیگه. یعنی من فکر کنم که خانه سالمندای فقط منتظر باشی که دیگه 90 مثلا از راه میرسه، این چیزی نیست که منو راضی میکنه. هنوزم که حل کنم، نقاشی کنم و جوونا دور منو بگیرن دیگه، این یه چیزیه که فکر میکنم دستاورد بزرگیه. من خیلی ناراحت میشم، خیلی ناراحت میشم که خیلی اوقات شنیدم مثلا خانومی داری لیسانس هنر گرفته، بعد میخوام چیکار، مثلا چیکار داری میکنی؟ آه دارم شوهر میکنم. بعد گفتم کار میکنی دیگه؟ گفت نه دیگه، شوهرم دوست نداره که کار کنم. یعنی اصلا به نظر من وحشتناکتر از این چیزی وجود نداره، چون فکر میکنم زن و مرد فرقی نمیکنه. اگر بابت یه دانشکده پول خرج شده، دولت خرج کرده، پدر مادر خرج کردن، خودت هم دیگه کننده کار بودی، این اصلا نشد حرف که دیگه آدم بگه که تو خونه بشینه و بچه داری کنه. ما هم بچه داری کردیم، هم کار میکردیم، درسته؟ ما فکر میکنم کار سختیه، اما خیلی بیشتر ارضا کننده است که آدم با لیسانس و فوق لیسانس و فوق نمیدونم دکترا اینا بشینه تو خونه و کار نکنه. فکر میکنم که الزامیه. بزرگترین اشکال خانوما اینه که خیلی ها یه جوری کوتاه میان و ادامه نمیدن. من فکر میکنم که این گناه کبیره، نباید این کارو بکنن. کار سختی هست، اما بعدن یه مدت که کار کردن، بچه از آب گل در اومدن و همین کار انجام شد، خیلی خوشحال میشن که این اتفاق افتاد و تونستن بمونن.